سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ابتدا چهارمین روز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر درود می‌فرستم. ضمن عرض سلام و احترام حضور شما اساتید محترم و دانش دوستان و علاقمندان به مباحث سیاسی را در این نشست علمی گرامی می‌دارم. تشریف فرمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر قادری را در جمع فرهیختگان حوزه و دانشگاه خیر مقدم می‌گویم. نشست امروز با عنوان انقلاب اسلامی و تحول مفاهیم سیاسی برگزار می شود. از هدفهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأمین پشتوانه‌های علمی و نظری برای نظام بخشی و کارآمدسازی حکومت دینی و انقلاب اسلامی است و برگزاری نشست‌های علمی علاوه بر تلاش برای تحقق هدف مذکور، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه سیاسی حضرت امام و ارتقای سطح دانش و بینش سیاسی حوزه علمیه نیز مد نظر است. استحضار دارید که انقلاب‌ها به ویژه انقلاب‌های اجتماعی و بزرگ منشأ تحول بنیادین در جوامع هستند. انقلاب‌ها با ایجاد ساختار و نظم جدید، آرایش جدید نیروهای اجتماعی و سیاسی و با تولید مفاهیم اساسی گفتمان جدیدی رو مطرح می‌کنند. انقلاب اسلامی ایران که از انقلاب‌های بزرگ اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم به حساب میاد، گفتمان جدید و الگوی جدیدی را مطرح کرده است و تأثیرات مهمی به همراه داشته. از جمله تأثیرات انقلاب اسلامی ایجاد تحول در مفاهیم سیاسی است. اینکه مفاهیم و تحول به چه معناست و به چه اقسامی تقسیم میشه و اینکه چه مفاهیم سیاسی با انقلاب اسلامی ایران به ساحت معرفت سیاسی افزوده شد و اینکه چه مفاهیم سیاسی با انقلاب اسلامی ایران دچار تغییر و تحول شده و اینکه تحول این مفاهیم چگونه صورت پذیرفته از پرسش‌هایی است که امیدواریم در بحث جناب استاد دکتر قادری ما به پاسخ‌های اون دست یابیم. با اجازه از محضر استاد و اساتید محترم، جلسه رو ما دو قسم تقسیم می‌کنیم. یک قسم مربوط میشه به ارائه بحث توسط استاد که حدود 45 دقیقه در نظر گرفته شده و حدود 45 دقیقه اختصاص پیدا میکنه به پرسش و پاسخ با در رابطه با همین بحث، چه به صورت شفاهی چه به صورت مکتوب. ارائه میفرمایید اینجا ما خدمت جناب استاد عرض میکنیم. خب، با برکت صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال بحث از استاد میریم.
با
صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. و این جمله نظرم اینه که تحول رو مثبت میبینه. واژه ها رم علاوه بر واژه ها عبارات رو و علاوه بر عبارات یک منظومه فکری که در جهان سیاست و غیر سیاست در حال رشد هست اون رو هم مثبت میبینم. بنابراین اسمش رو میگم تحول به جای تغییر تبدل و جاهای دیگه‌ای که به کار میبرم. من تحول رو اعم میدونم و مثبت. نگاه هم به هستی سیاسی بشر نگاه مثبته، برخلاف بعضیا که میگن جهان روش پدر سوختگی زیاده و بدیهاش بیشتر از خوبیاشه. من برعکس معتقدم که داره خوبیاش سنگینی میکنه بر بدیهاش و جهان داره اصلاح میشه در بخش سیاسی. در قرن اخیر شاهد 4 نظم بین المللی هستیم که مفاهیم هر نظمی با نظم دیگه یه مقداری متفاوت. نظم اول نظمی بود که عثمانی در صحنه بود به عنوان یک ابرقدرت جهانی که متعلق به جهان اسلام بود. روسیه و انگلیس هم یا بریتانیای کبیر اون موقع اینا سه قطب قوی جهان بودن و همه چیز رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. این نظم اولیست در این 100 سال اخیر. جنگ جهانی اول موجب شد که نظم سه قطبی از هم بپاچه و یک نظم دیگری شکل بگیره. با انقلاب شوروی یک نظم دو قطبی در جهان شکل گرفت، قطب شرق سیاسی و قطب غرب سیاسی. خیلی دوامی نیاورد و جنگ جهانی دوم رخ داد. در جنگ جهانی دوم یک قدرت دیگری وارد صحنه شد، قبلا بود ولی با یه سلاح استراتژیک مثل بمب اتمی توانست بر جهان به اصطلاح سیطره‌ای پیدا بکنه و بخشی از قدرت غرب رو به خودش اختصاص بده. اون کشور آمریکا بود. در این دوره صلح مسلح وجود داره. توازن قوا، صلح مسلح، مفاهیم جدیدی وارد سیاست میشه و این نظم سومه. یه نظم چهارمی آرام آرام شروع کرد به شکل گرفتن بدون جنگ. و اون البته بی جنگ نبود، ولی جنگ جهانی نبود. انقلاب هند بود. انقلاب هند وقتی شروع شد حرفای جدید برای جهان آورد. حرفای نو آورد. گاندی که در کشور ما کم شناخته شده، گاندی شخصیت جهانی شد. دنیایی که از بریتانیا تنفر داشت، سابقه استعماری بریتانیا خیلی پیچیده و سخت و خشن در بعضی بخش هاست، چون تصویر منفی داشت، انقلاب هند براش مزه داشت. یعنی جهانیان کیف میگردن از شکلگیری این انقلاب و سخنگوی این انقلاب شده بودن، در دنیا تبلیغ میکردن این انقلاب رو، علیه انگلیس بود. در این شخصیتی که این انقلاب رو هدایت میکرد یک شخصیت بسیار متدین و مذهبی بود، اگرچه یا برهمایی یا بودایی بود. البته دینش خیلی معلوم نیست چیه، یه مخرج مشترکی از همه ادیان رو داشت. اسلام رو خوب مطالعه کرده بود، شیعه رو خوب مطالعه کرده بود، شخصیت های شیعه رو، مسیحیت رو خوب مطالعه کرده بود، دین خودش رو هم همینطور. آدمی بود که جنبه های مختلف، یعنی آدم چند بعدی گاندی بود و مذهبی هم بود. انقدر مذهبی بود که این کتاب همه مردم با هم برابرن که یونسکو اجبار کرده بود همه کشورهای دنیا اینو ترجمه بکنن به زبانهای خودشون و به فارسی هم در قبل از انقلاب ترجمه شده بود، تو دانشگاه هم پخش میشد. علی رغم اینکه تلاش میکردن که انقلاب هند رو سکولار نشون بدن، وقتی که مطالب گاندی رو تو اون کتاب میخونی میبینی که مذهبی بودن او، اندیشه دینی او داره تبلور پیدا میکنه و موج میزنه تو این کتاب. چنانکه جملات آخرین جملاتی که گاندی گفت و بعد شهید شد تو این به اصطلاح کتاب هست، قریب به این مضامینه. میگه که برای من سیاست منهای مذهب کثافتی است که باید از آن اجتناب کرد. ما آمده ایم سلطنت خداوند رو در زمین برقرار کنیم و کسی که میخواهد سلطنت خداوند رو در زمین برقرار کنه چاره ای ندارد جز این که به حق بگراید و به مذهب بگراید، به دین بگراید. اینا حرفای گاندیه و یک اندیشه دینی است در حقیقت، ولی خب طبیعی است که در یک کشوری که هزار قوم و هزار فامیله، مذهب و دین خب شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. هزار ملت هزار فامیل نه، بر صورت او باید مخرج مشترک ادیان رو مورد ملاحظه قرار بده، چون در هند بعضی ها گاو رو میکشن به خاطر اینکه بچهشون شفا پیدا بکنه، بعضی ها بچهشون رو میکشن که گاو شفا پیدا بکنه. اینقدر تفاوت به اصطلاح فرهنگی و دینی و اینها وجود داره. خب یه همچین آدمی موفق شد انقلاب هند رو به پیروزی برسونه و مفاهیمی رو در جهان جای انداخت. یکی از مفاهیمی که در انقلاب هند شکل گرفت نهضت عدم تعهد بود. نهضت عدم تعهد با همه بیرنگیش، اون متسلب بودن نظام قطبی شرق و غرب رو شکست یا بهش ترک وارد کرد. وقتی که انقلاب هند پیروز شد، در حقیقت ما با یه پدیده‌ای به نام نهضت عدم تعهد هم مواجه هستیم که حالا بعضی کشورها 70 کشور علاقمند بودن که از نیم سایه بلوک غرب و شرق فاصله بگیرن، در نهضت عدم تعهد شرکت بکنن. اگر چه خیلی کم رنگ بود، ولی بالاخره کنفرانس‌هایی برگزار می‌شد، تشریک مساعی با هم دیگه می‌کردن و این انقلاب باعث شد که واژه‌های جدیدی وارد نظام فکری و اندیشه‌ای جهان غرب و شرق بشه، بلخص برای کشورهای ضعیف و کشورهای در حال توسعه یا در حال رشد. بعد از انقلاب هند دیگه یک انقلاب دیگری در جهان رخ داد که حالا دیگه اگر از مذهبم صحبت می‌کنه دیگه خیلی واضحه. اون کسی که به اصطلاح رهبری نهضت رو به عهده داره یک روحانی شناخته شده است، نه اینکه یک سیاسیه، بلکه یک شخصیت روحانی است، شخصیت کاملا مذهبی است. دنیا او رو با مختصات مذهبی میشناسه، نه با مختصات سیاسی. سیاست برای او بخشی از وجودشه، نه همش. برای او حتی اجتماعیات، فلسفه، چیزهای دیگه بخشی از وجود اوست. این شخصیت ترکیبی است از عرفان، فلسفه، فقه و سیاست. حالا سیاست هم باید گذاشت کنار. مجموعه است از اجتماعیات که سیاست جز بشه. این ترکیب، ترکیبش خیلی مهمه. یعنی یه وقت هست ما میگیم که یک کسی فقه میدونه، فلسفه هم میدونه، سیاست هم میدونه، عرفان هم میدونه، مثل کتابخونه ای که کتاب های متعدد داره. اما امام اینطور نیست، امام در ترکیبه، یعنی ترکیبی است از عرفان و فلسفه و فقه و سیاست و البته خیلی چیزهای دیگه. زندگی شخصی امام وقتی مطالعه بشه، حتما دوستان بیشتر از بنده اطلاع دارن، امام به خیلی رشته های معرفتی علاقه من بود، به پزشکی علاقه من بود، به نجوم علاقه من بود، به تاریخ علاقه من بود، اینا رو کمتر بهش میپردازیم. امام ریزکاری هایی از تاریخ میدونه که اهل تاریخ گواهی میدن که این ریزکاری ها رو دانستن، یعنی خیلی مسلط بودن به تاریخ. یه همچین شخصیتی وقتی وارد سیاست میشه، مفاهیمی وارد سیاست جهانی و وارد سیاست بین الملل میکنه که یا سابقه نداشت یا با رنگ و بو و مزه تازه‌ای وارد میشه. یکی از پیشفرض‌ها اینا رو که خدمت دوستان هست، اینا پیشفرض‌هایی است که فرض می‌کنیم دوستان قبول دارن، یعنی اگه دعوا دارن سرش، ایراد دارن، مشکل دارن، انتقاد دارن، اون سر جای خودش، ولی ما با فرض اینکه این پیشفرض‌ها رو دوستان قبول دارن، یکی از پیشفرض‌هامون اینه که مفاهیم دارای رنگ، بو، مزه، طعم، زبریز، سختی، خشونت اینا هستن. ممکنه برای آدم های غیر متسلب یا آدم هایی که ذهن خیلی منجمدی دارن یا متسلب شدن اینا خیلی معنا نداشته باشه، ولی آدم معمولی معمولا از مفاهیم فقط اون واژه‌ای که در ذهنش تصور میشه نیست، بلکه نسبت به او یک علقه‌ای ایجاد میکنه یا تنفری ایجاد میکنه درش، یا مزه‌ای بهش میده، لذتی میبره از یک شنیدن یک مفهوم، یا اینکه ازش منزجر میشه. اینا برای اینکه بو و طعم داره. تمام واژه‌ها دارای رنگند، همشون دارای بو هستن، همشون دارای طعم هستن و اینا هم عوض شدنی هستن. چنانکه همین چند روز پیش دیدیم که اوباما مثلا از اسلامی که داره نام میبره، اسلام مثلا اسلام خوشمزه‌ای مثلا به نظر او داره صحبت میکنه، حالا که بوش اینطور نیست. بوش وقتی از اسلام، چه پدر چه پسر، وقتی از اسلام صحبت میکردن با حالت تنفر، یعنی یه چیز وحشتناک، یعنی یه چیزی که خطرناکه، یه چیزی که پشمالوی، یه چیزی که آدمو میترسونه. به این معنا به اون وقتی میگه اسلام، در ذهن او همچین چیزی شکل میگیره، تنش موهاش سیخ میشه. ممکنه یکی کسی وقتی میگه اسلام یه مزه دیگه بهش میده. بنابراین واژه ها، مفاهیم، اینا همه دارای بو و طعم و مزه هستن. امام وقتی که وارد صحنه سیاست بین الملل میشه، شما میدونی که امام سال 42 خیلی آشکار، واضح، روشن، بدون ابهام وارد سیاست بین الملل شد، نه وارد سیاست ایران. راجب مباحث سیاسی ایران خوب بود، ولی امام در سال 42 گفتش که انگلیس از آمریکا بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی همه از همدیگه بدتر، اما امروز مسئله ما آمریکاست. این قریب به مضمون در سال 42 اینو میگه، یعنی اصلا موضوع موضوع بین المللی است، موضوع موضوع جهانی است، موضوع از اونجا شروع میشه. برای اینکه یه چیزی رو هدف گرفته، یک موضوعی رو به اصطلاح سیبل قرار داده که خیلی ها ازش غافلند که اگر امام رو سیبل قرار نمیداد اتفاق دیگری میافتاد، یه چیز دیگری میشد، موضوع اصلا فراتر از مرز نمیرفت. امام وقتی اون رو هدف بگیره، انقلاب اسلامی، مفاهیمش، واژه‌هاش، اینا فراتر از مرز میره و موضوعات جهانی میشه در حقیقت. برای اینکه مفاهیم بومی هم گاه قابلیت جهانی شدن رو داره. یکی از پیشفرض‌ها هست که مفاهیم بومی ما داریم که جهانی میشن، ولی بعضی مفاهیم هستن که بومی میمونن، مثل لوی جرگه مثلا. وقتی میگه لوی جرگه، مال افغانستانه، مفهومی است که اونا میفهمنش. وقتی میخوای عربیش بکنی خیلی نمیفهمن، انگلیسیش هم میکنی خیلی نمیفهمن، اهلش میفهمن، اهلش هم خیلی تو کوچه بازار نمیتونن راجبش حرف بزنن، برای که موضوع بومیه، مال افغانستانه. ولی وقتی میگی داعش، یه موضوع جهانی میشه، برای اینکه یک به اصطلاح تراوشاتی داره، یا به اصطلاح یه بوی بدی داره که در دنیا به مشام همه میخوره و همه میتونن بفهمن. ممکنه که این ما این واژه بومی اهل سنت اون درکی که از این به اصطلاح سیستم وجود داره این قابلیت جهانی شدن رو پیدا بکنه، اگرچه منفی و مثبت. موقعی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، مفاهیم اصلی نظام بین الملل رو تحت تأثیر جدی قرار داد. امام میدونی که در 117 روزی که در فرانسه بود 117 مصاحبه 116 مصاحبه داره، 60 سخنرانی داره، ملاقاتهای متعدد داره، حدود 1000 صفحه‌ای که در صحیفه امام وجود داره مربوط به مطالبی است که امام در فرانسه گفته. حدود 1000 صفحه مطلب اونجا هست. امام یه توانایی عجیبی داشت برای اینکه توانست مطبوعات دنیا رو در اختیار بگیره، به طوری که اگر مطلبی از امام اون زمانی که امام در فرانسه بود نوشته نمیشد توی روزنامه توی مجله، اون روزنامه و مجله خواننده‌شو از دست میداد. اگر رادیو تلویزیونی از امام مطلبی رو پخش نمیکرد، شنونده و بیننده‌شو از دست میداد. امام توانایی این رو داشت که با به اصطلاح مطبوعات جهان رو مجاناً در اختیار بگیره. این توانایی مال امام بود و از بس زیبا صحبت میکرد. ما بعضی چیزها رو امام میگفت به قدری لطیف و زیبا بود، ما گرفتار مسائل داخلی خودمون بودیم، گاهی نمیشنیدیم، اون زیبایی و لطافتش هم حس نمیکردیم. چنانکه که مثلا شما میدونید که فرانسوی ها خیلی زحمت کشیدن نظام منهای خدا رو جا بندازن و خدا رو از سیاست پاک بکنن، این تلاشش زیادی کردن، این کارم شد در حقیقت. به جاش آزادی رو بها دادن، آزادی انقدر مفهوم پیدا کرد تا جایی که شد ایدئولوژی نظام سیاسی فرانسه. یعنی فرانسه رو وقتی میخواستی بشناسی میگفتی فرانسه یعنی چی؟ میگفتی یعنی آزادی، یعنی مهد آزادی. و فرانسه مترادف شده بود یه موقعی با مفهوم آزادی و سکولار و لایک، هر دو، یعنی هم سکولار هم لایک. در صورت همچین کشوری یهو می‌بینیم که روزنامه لوموند یه جمله‌ای رو از امام نقل می‌کنه که ضد همه این سیاست. شاه گفته بود که ما آزادی میدیم. وقتی گفت آزادی میدیم، خب خبرنگار از امام می‌پرسه که خب شاه که گفته آزادی میدیم دیگه، شما چی می‌خواید؟ امام خیلی حکیمانه و حالت طنز میگه خود همین که میگه آزادی میدهیم اعتراف به جرم است. یعنی این که ما گرفته بودیم که میخوام بدیم، خود این اعتراف به جرم است. خیلی قشنگ، خیلی استدلال جالبه. ضمناً که او کیه که بخواد آزادی بده؟ آزادی را خدا داده است. یهو تیتر لوموند می شود آیت الله خمینی، دو نقطه، آزادی را خدا داده است. ببین این واژه چی کار میکنه با وجدان بشری، با وجدان فرانسوی، چیزی که خدا رو حذف کرده از سیاست، آزادی رو جاش نشونده. حالا این ترکیب این واژه آزادی را خدا داده است. خب ما که گرفتار توپ و تانک بودیم میگفتیم توپ تانک دیگر اثر نداره، خب شاید این جملات رو نمیشنیدی، شاید توجه به این هنری که امام داره به خرج میده و یک جمعیتی رو پشتوانه این انقلاب میکنه، مفاهیم جدیدی وارد میکنه و مزه‌دار، یعنی به آزادی مزه میده، مزه خدایی میده. آزادی دیگه معنای دنیایی تنها نداره. آزادی میره از زبان یک روحانی در میاد که فقیه هست، که فیلسوف اسلامی است، که عارف است، یا همچین چیزی. این مفهوم از آزادی به دل هرچی مسلمونه میچسبه، به دل هرچی مسیحیه میچسبه. این مفهوم اصلا عوض میشه، این مفهوم آزادی از یک مقوله دنیایی به یک مقوله معنوی هم انتقال مفهوم پیدا میکنه، بالا میره. ضمن این که خدا میاد توی سیاست دوباره، مقوله جنگ، مقوله با شاه، مبارزه با شاه، مبارزه با آمریکاست، مبارزه با شرق و غرب سیاسی است. یکی از شگفتی های انقلاب اسلامی در همون به اصطلاح فرانسه شما می‌بینید که امام بدون اینکه به شرق تکیه بزند علیه غرب موضع می‌گیره، و بدون اینکه به غرب به اصطلاح اعتنایی بکنه یا به اونجا پشتبانه گرمی داشته باشه، علیه شرق صحبت میکنه. و تمام سخنان امام در مورد آنچه که علیه شرق و غرب میگه در واژه استقلال به دنیا مزه میده، خوششون میاد از این واژه هایی که امام به کار میبره، از عباراتی که به کار میبره با وجدانشون سازگاری نشون میده. معنای استقلال بیش از مفهوم اون چیزی که گاندی مطرح کرد، نهضت عدم تعهد، ارتقاء مقام پیدا میکنه. وقتی میگه استقلال دیگه معنای بدی نداره، استقلال یه مفهوم روشن واضحی داره، غیر از اون چیزی که الان ما داریم راجع به استقلال صحبت میکنیم. مفهومی که در غرب داره ساطع میکنه این مفهوم، یک مفهوم دلچسبه. خب امام این توانایی رو داشت و کرد به این واژه ها رو رنگ و بوی دیگری داد. به همین جهته که وقتی امام اراده میکنه که از پاریس بیاد ایران، 400 خبرنگار از اطراف و اکناف دنیا صف میکشه که همراه امام باشه. و خب به خاطر اینکه هواپیمایی که خب بحث این بود که آیا هواپیما نتونست توی تهران بشینه یا بخوام ببرنش جایی، نباید ببرن، اگه نتونست باید برگرده فرانسه. به خاطر همین گفتم ما 150 تا بیشتر سوار نمی‌کنی، بنابراین همه رو به اصطلاح ناامید کردن. 120 تا خبرنگار با امام همراه شد، بقیه هم با جورای دیگه خودشون رو رسوندن. دو سه روز بعد بعضی ها تلاش کردن از طریق دیگه، از طریق ترکیه، از طریق دبی، از جاهای دیگه خودشون رو برسونن، ولی 120 نفر ریسک کردن، خطر پذیری کردن، همراه امام شدن جایی که احتمال داشت که و هواپیما رو تو آسمان بزنن. چرا اینا اومدن؟ اینا مگه خول بودن؟ مگه دیوانه بودن؟ مگه همه هم میدونستن خطر داره با امام اومدن به ایران، که شاه هم رفته، ارتش هم موجود خطرناکی شده، تو خیابونا داره آدم میکشه، ممکنه کودتا بکنه، بعدم بزنه، کسی هم مسئولیتش رو نپذیره. اینا هست دیگه. اینا چرا اومدن؟ آمدن که امام رو حفظ بکنن اتفاقا، یا بگذرد یا بشکند کشتی از این گرداب ها. این در ذهن اینا شکل گرفته. چرا؟ برای اینکه امام واژه هایی که به کار می برد، عباراتی که به کار می برد، مفاهیمی که به کار می برد، مفاهیمی بود که اگر فلسفی بود رنگ عرفانی هم می گرفت، اگر فقهی بود رنگ فلسفی هم می گرفت، اگر فلسفی فقهی بود رنگ سیاسی هم می گرفت. ترکیب و معجون این واژه ها، این ترکیبات بود که زیبا بود، خوشمزه بود، لطیف بود، با مزاج و مذاق غربی هم سازگار بود، با افریقایی هم سازگار بود، با شرقی هم سازگار بود، البته برای مردم جهان و برای اندیشمندان، برای نخبگان، نه برای اهل سیاست. اهل سیاست هم میترسیدن، وحشت داشتن، طبیعی بود که خب آمریکا میفهمید که داره خودشو، ایران داره از نیم سایه بلوک غرب بیرون میاد. شوروی هم میترسید که این انقلاب ایران کمرنگ بکنه اندیشه سوسیالیستی رو در دنیا، که کرد، یعنی در فروپاشی شوروی که از چیزهایی که به اصطلاح عامل اصلی میشه بگیم انقلاب ایرانه، که توانست مفاهیمی رو در جهان اسلام مطرح بکنه که مسون بکنه جهان اسلام و از پذیرش کمونیسمی که شوروی بابتش تو جهان اسلام خیلی سرمایه گذاری کرده بود. و فروپاشی هایی که حالا بعدا اگر یه وقتی فرصتی بشه تو بحثا ممکنه بهش بیشتر اشاره بکنیم. به هر صورت امام وارد ایران شد و انقلابم پیروز شد. حالا مفاهیم جدید اومده. این مفاهیم جدید یه کار عظیمی کرده که من تعجب میکنم که چرا توجه بهش نمی کنیم، چرا عنایت بهش نداریم، چرا ازش غفلت میکنیم، به یه چیزهای فرعی تری میپردازیم به عنوان دستاوردهای انقلاب. حالا اینکه امام اومد یک کار دیگری کرد در نظام بین الملل، مفاهیمی رو عوض کرد و از بعد از انقلاب اسلامی اتفاقاتی افتاد که حالا اگه بگیم وقت میگیم خب خیلی واضح بود اینا که روشنه، ولی باید روی اینا تمرکز کرد. از جمله اینکه حقوق بشر یه موضوع جدی است، برای انقدر مسئله حقوق بشر جدیه که میشه بگیم که جزو ایدئولوژی نظام بین الملل شده. یعنی اگه بگی که ایدئولوژی نظام بین الملل چیه، شما باید بگی حقوق بشر، انقدر بالا رفته، ارتقا داره. این از زمان کارتر شروع شد. کارتر اومد گفتش که ما میخوام حقوق بشر رو در ایران به اصطلاح تعقیب بکنیم، زندانیا رو آزاد کردن، خیلی اتفاق افتاد. ولی علت تمرکز روی حقوق بشر برای این بود که یک اسلام سیاسی قبل از حضور امام ورود پیدا کرده بود جهان اسلام، که از شاید از مصر مثلا بگیم شروع شد، از سید قطب و حسن بنا اینا شروع شد، تو ایران هم اومد، آقای طالقانی بود، شهید بهشتی بود، مقام معظم رهبری اون موقع بودن، اینا بودن، دکتر شریعتی بود، بازرگان بود، یک اسلام مترقی رو آورده بودن که آمریکایی‌ها احساس میکردن که اگر این اسلام مترقی، اینا حرفایی است که نمیشه بیرون گفت، اگر این اسلام مترقی میدان پیدا بکنه، سد بزرگی است در مقابل شوروی. ایدئولوژی شوروی برای جهان فقیر، برای افریقا، برای آمریکای لاتین، برای خود کشورهای اسلامی جاذبه داشت. اگه این اسلام مترقی بیاد میتونه جاذبه او رو کم بکنه و مشکل. بنابراین خیلی مزاحم این نیست، شاه مزاحمه. شاه همه هر کدوم که یه روز اسلامشون مترقی تر از دیگری باشه جلوشو میگیره. زندانی سیاسی اینا بعضیا نهج البلاغه میخوندن میرفتن زندان. دوستانی بودن اون موقع یادشون هست یا نه که کسی رو میگرفتن به عنوان کتاب سیاسی که تو کتابخونه‌اش نشسته، نهج البلاغه است. نهج البلاغه رو برای بعضی افراد، نه همه، میگفته این کتاب سیاسی داره، اینو میگرفتن. کتابای دکتر شریعتی ممنوعه بود، کتابای آقای طالقانی ممنوعه شده بود، کتاب حتی کتابای خیلی عجیب غریب مثلا تفسیر المیزان که هیچ سیاسی نیستش گاهی ممنوع شده بود، به خاطر اینکه بالاخره یه روز نوتر از تفاصیل دیگه است، همین قد که نوعه برای شاه خطر داشت از نظر اسلامی. حتی حالا برای شاه که نه، برای یه سیستم دیگری هم اون پشت توی سیستم شاه کار میکرد، بهایت حواسش بود به چه چیزهایی رو باید سخت گیری بکنه و میکرد، چون بهایا وصل شده بودن به صهیونیسم، یعنی صهیونیسم جهانی یکی از شاخه‌هاش هم تقویت بهائیت بود که الان هم میکنه و اون موقع هم میکنه، تو دربار هم میره. حقوق بشر موضوعیت پیدا کرده بود، اما رنگ حقوق بشر رنگ خیلی دنیایی بود، بحث تکلیف درش مطرح نبود، حقوق مطرح بود، تکالیف درش مطرح نبود. امام یهو یه ترکیبی ایجاد میکنه در حقوق و تکلیف. در حقیقت یکی از تئوری‌های اخلاقی امام که اصلا سیاست رو میشه اخلاقیش کرد اینه که میگه که ما مأمور به تکلیفیم، نه مأمور به نتیجه. میگه مثلا اگه افغانی، بعضی این معنا رو کم متوجه میشن، میگه اگه افغانی بی پناه شده، من تکلیف دارم که اونو راش بدم، چیکار دارم که حالا میخوره نمیخوره، مشکل دارید میکنه برای من، خب یه روز مشکل داره، هر تکالیف یه مقداری تلاش میخواد دیگه. میگه من وقتی که یه فقیره بیچاره از این آدمیست که بی پناهی که نمیتونم از کنارش بگذارم، که اتفاقا اخلاقی کردن سیاست این دیگه، یعنی که میگه من مأمور به تکلیفم، من باید وظایفم انجام بدم، وظایفم که انجام بدم نتیجه هر چه شد شد، و وانگهی که نتیجه کسی مراقبشه که خداست، خدا بیناست. خدای بینگه نمیذاره که بی خاصیت بمونه، که میگه که شما گندم بکارید کاه هم نصیبتون میشه، برای به قصد کاه که نمیشه که گندم کاش که. بنابراین تکلیف رو با حقوق پیوند میزنه و رنگ حقوق بشر عوض میشه. بعد از انقلاب اسلامی است که اون حقوق بشری که مطرح بود با تکلیف گره خورده. این نیست که دیگه حق گرایی محض باشه. خدا حفظ کنه آقای سروش و آقای دکتر عبدالکریم سروش، این معنا رو کم متوجه شده. الان هی میگه که بشر امروز بشر حق خواه هست، حالا که بشر گذشته بشر تکلیف گرا بود، الان حق گراست، اون موقع تکلیف گراست. اینطور نیست، اتفاقا بشر امروز هم بشر تکلیف گراست هم بشر حق گراست. یعنی الان بشر رشد کرده تا جایی که در مقابل سگ و گربه و محیط زیست هم احساس تکلیف میکنه. الان تو خیابونا دیگه سنگ ور نمیداریم بزنیم سگا رو شلو پل بکنیم، اگه گربه بره زیر ماشین تو نیست که ازش کنارش عبور بکنیم دست پاشو. تو دنیا هم این عنایت به این مسائل هست، برای اینکه فهمی از تکلیف القا شده، تزریق شده. حالا اگر چه خیلی واضح نیست اما در لابیرنت‌ها در مفاهیم تمکین کرده، جایگاه داره. بنابراین امروز حق و تکلیف در قالب حقوق معنای جدید پیدا کرده، که البته در میان ما نه، الان حق هم خیلی بی‌معنا شده، ما هم گاهی حواسمون پرت. بر صورت به جای حقوق دولت‌ها که خیلی بحثش می‌شد، کتاب‌های زیادی قبل از حقوق بشر نوشته شده، حتی زمانی هم که گارتر حقوق بشر رو تعقیب میکرد یا دیگرانی که تو آمریکا دموکرات بودن و اهل حقوق بشر بودن، باز حقوق دولت‌ها در اولویت بود. حقوق دولت‌ها رفت در محاق و حقوق بشر در اولویت قرار گرفت. وقتی به یونسکو نگاه بکنیم، من چیزایی که از یونسکو منتشر شده می‌بینیم بعد از انقلاب اسلامی این بخشش خیلی قوی تره تا اون بخش. حتی برای مردم هم تکالیفی پیدا شده، فقط برای دولت‌ها نیست دیگه. الان نظام سیاسی بین الملل برای افراد، برای فرد فرد آحاد جامعه هم تکلیف گرایی رو تجویز میکنه. یعنی تجویز کنه که نه، یعنی اجبار داره براش، میگه که باید. فقط دولت ها نیستن که در مقابل مسائل جهانی مسئولن، بلکه حتی افراد هم مسئولن، سازمان ها، گروه ها، به اصطلاح انجیو ها، اینا همه مسئولن. بنابراین مسئولیت و تکلیف گرایی یه بخش عمده است که وارد شده در نظام فکری جهانی. در قبل از انقلاب تسلیحات، مجهز شدن به سلاح ارزش بود. هر کشوری بیشتر سلاح میانباشت و هر چقدر بیشتر دنبال سلاح‌های کشتار جمعی میرفت، هر چقدر مثلا قوی‌تر به نظر جلوه میکرد، به نظر بهترین، یعنی کار اصلا دولت اینه که باید مراقب باشه هی تجهیز سلاح بکنه. حالا اینکه بعد از انقلاب اسلامی می‌بینیم که موضوع خلع سلاح جدی میشه. یکی از مفاهیم و دستورات نظام بین الملل خلع سلاح، خلع سلاح میاد وارد نظام بین الملل میشه. و به جای تجهیز سلاح، هر کسی هم اگر تجهیز سلاح میکنه، حالا هستن کسانی که سلاح میفروشن نونشون تو مفاهیمی است که برای سلاح فروختن مناسبه، چنان که مثلا زیاد شنیدیم، حتی تو مجلس من متاسفانه از رادیو شنیدم تو میگه که جنگ های آتی بر سر آب است در خاورمیانه. حرف چرت میزدی، خب این چرا اینو میگی؟ وقتی که میگی که جنگ های آتی بر سر آب است، یعنی که برو تانک بخر، موشک بخر، هواپیمای جنگی بخر، میخوام بجنگیم دیگه سر آب، آب کم میاریم با هم میخوام بجنگیم، میره اینا رو میخره. اینا خب تزریقات هست. حالا اینکه اگر بگی که همکاری های آتیه در خاورمیانه بر سر آب است، وقت به جای اینکه بری تانک بخری، به جای اینکه موشک بخری، میری لوله میخری، میری آبشیرین کن میخری. خیلی تفاوت داره این مفهوم. وقتی که میگم تحول مفاهیم یکیش اینه که واقعا وقتی شما یه منظومه فکر رو میندازی، وقتی میگی جنگ های آتی در خاورمیانه بر سر آب است، خیلی متفاوته تا بگی همکاری بر سر آب است. مثلا روش رو تعوض میکنه، نوع نگاه رو تعوض میکنه، موضوعات رو تعوض میکنه. بنابراین علارغم این که هنوز اصطلاح میخرن، هنوز ما هم میخریم، دیگران هم میخرن، خیالم میکنیم انقلاب اسلامی ایران انقلاب فرهنگی بود، به سلاح هم کار نداشت، با سلاح هم پیروز نشد، با مشت پیروز شد. امام گفت خون بر شمشیر پیروز است. امام اجازه نمیداد که سلاح ها بیرون بیاد و اصلا حالا خیلی هم از اون بر راغب نبود که هیچی، حتی در جنگ هم خیلی علاقه من نبود که ما پیروزی نظامی پیدا بکنیم، برای اینکه بالاخره پیروزی نظامی تحقیر یه ملت دیگه هم هست. این یک از مباحث اندیشه‌ای امام اینه که ما حق نداریم ملت دیگه رو تحقیر کنیم، حتی اگر خلاف دین ما، یعنی با دین ما سازگاری نداشته باشه. ما ملت‌های دیگه رو حق نداریم، در پیروزی نظامی تحقیر ملت دیگه هست. امام یکی از کارهای خیلی خیلی جالبش پیامی است که به گورباچوف میفرسته برای فروپاشی شوروی اتفاقا، ولی ببینید که چقدر احترام آمیزه و از همه مهمتری که در سال روز سال مسیحیه عیدی داره میده. یعنی این پیامی که میخواد بگه که شما نمیخواد بیفتی تو چاه، چاله در نیا بیفتی تو چاه، وقتی میخواد انذارش بده، وقتی میخواد دعوتش بکنه به اسلام، چون طبق اصل دعوت امام این جزو وظیفه خودش میده. میدونید که سه موضوع در سیاست خارجی واحدهای اسلامی هست، اصل اولیش دعوته، یکی از اصول اساسی، یکی از اصولش نفی سبیله که اینا جزء مفاهیمی است که وارد نظام بین الملل شده، نفی سلطه که استقلال یکی از اون مفاهیمی است که از فقه سیاسی بیرون اومده، اونجا اسمش نفی سبیله یا نفی سلطه است، ورژن دیگه‌اش یا مفهوم دیگه‌اش میشه استقلال. عرض کنم که حفظ دارالاسلام یکی از مباحث فقهیه که امام تعقیب میکرد، این که ما با اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم و سرزمینش رو متعلق به مسلمین میدونیم، اینا جزو مباحث فقهیه حفظ دارالاسلامه که واجبه بر شیعه و سنی، همشون هم متفقن. یکیش هم اصل دعوت اصلیش، اون کاری که امام با آقای گورباچوف میکنه. ولی در چه زمانی؟ در سال روز تولد حضرت عیسی، در سال روز در سال مسیحی میخواد هدیه بده. دعوتش هدیه است، دعوا نیست، فحش نیست. و واژه‌ای هم شما می‌بینید که امام توی دعوت به گورباچوف این که بیان مطالعه کنه اسلامو، باز مباحث عرفانی رو مطرح می‌کنه، از ابن عربی صحبت می‌کنه، از سهروردی صحبت می‌کنه، البته از فلسفه و از مشاع هم صحبت می‌کنه، از ابو علی هم صحبت می‌کنه، خلاصه بحثو می‌بره تو مباحث عرفانی هم می‌بره. این نیست، یکی از خمیرمایه‌های اندیشه امام عرفانی است و اگر عرفان رو از اندیشه امام حذف بکنین، اصلا دیگه این اندیشه اون خاصیت خودشو نداره. این اندیشه بخش عمده ایش عرفانی است، مطالب رو اصلا عرفانی عرضه میکنه. این مطالبی که میبینیم میچسبه جمعیت اینطوری انبو به راحتی تیر میخوره و دردش نمیاد، برای اینکه مفاهیم ارزشی و مفاهیم عرفانی هم هست. شما میگین تو مباحث علت و معلولی، خب آدم تیر بخوره خب دردش میاد دیگه. آقا تو جبهه ما دیدیم که تیر میخورن میخندن، آخه اگه تیر میخوری میخندی برای چی؟ برای اینکه مفاهیم عوض میشن، رنگ دارن، مزه دارن، بو دارن. اسلامی که او داره میگه یه اسلام دیگه است، مزه داره اصلا. برای جون فشانی کردن هم خوشمزه است، سخت نیست. برای اینکه اون خمیرمایه عرفانی تو این واژه ها هست، تو اون منظومه فکری هست، تو اون بر صورت. یکی از چیزهایی که عوض شد همین خل سلاح بود که جایگزین شد با به اصطلاح تجهیز به سلاح که ارزش بود، ارزش بعدی شد خل سلاح. جایگزین شدن موضوعات مهمن، اینا توفیقات اصلی هن و به تبع این مفاهیم مرتبط با این عوض میشه. یکی از موضوعاتی که عوض شد موضوع بهره‌مندی بی‌رویه از منابع طبیعی. هر چقدر زورت میرسه، هر چقدر عقل داری، هر چقدر توان داری، باید از طبیعت استخراج بکنی، جنگل ها رو ببری کاغذ بکنی، کاغذ ها رو هر کاری میخوای بکنی، شن و ماسا هر کاری دوست داری بکن دیگه، هر چقدر قدرت داری. قدرت یعنی این که تسلط بی رویه بر هستی و طبیعت. اما بعد از انقلاب اسلامی میبینیم که حفظ محیط زیست جدی مطرح میشه و یکی از ارزش های بین المللی حفظ محیط زیسته. باید جدی، البته توش پدرسوختگی هم هست. یه وقت یه شرکت هایی حفظ محیط زیست رو بهانه این میکنه که یخچال ها رو عوض بکنی، برای اینکه گاز فرعونه و لایه اوزون رو سوراخ میکنه و خراب میکنه، بنابراین شما برید گاز فرعون رو جایگزین بکنی با آمونیا یا چیزای دیگه و کلی خب یخچال ها رو بریزید دور، کولرهای گازی رو بریزید دور، یه چیز جدید، یه پدیده جدید کار درست کنید برای شرکت ها. خب اینم هست روش، اما همه موضوعی نیست. اینم از تبعاتش. حفظ محیط زیست یک ارزش بین المللی شده، مفهوم جدید پیدا کرده، مفهوم خوشمزه پیدا کرده. اگرم نکنید تکالیفی به عهده دارید، که البته خب از کسانی که به محیط زیست لطمه زیاد میزنن یکیش آمریکاست یکیش چینه. این دوتا خیلی دارن به محیط زیست لطمه میزنن، ما هم میزنیم ولی به اندازه اونا نیستیم. ما اقتصادمون، امکاناتمون، تولیداتمون انقدر نیست که خیلی لطمه زده باشیم. هر چی لطمه میزنیم لطمه های بومی است، ولی اونا لطمه های جهانی میزنن، لطمه های بزرگ میزنن. ولی با این حال متقاعد میکنن انجیو ها و تشکیلات زیاد محیط زیستی که باید خودتون رو کنترل کنید و درست بشین. نمیشه که هر جور دلتون میخواد دنیا رو آلوده بکنید. دنیا پیوستگی داره به هم دیگه، برای اینکه یک دهکده شده، یک دهکده جهانی، و امام این واژه دهکده جهانی رو به کار میبره، هم در ایران هم در فرانسه. امام قبول داره که ما یه دهکده جهانی شدی، با همین واژه هم به کار میبره، نه واژه دیگه جایگزی، دهکده جهانی. همه به هم دیگه ربط داریم. اگر تو روسیه درختاتو ببری به افریقا هم ربط داره، اونم آسیب میبینه. اگر پشه ها رو اینجا بکشی اون مثلا تو چین هم خب لطمه میخوره، تو آمریکا هم لطمه میخوره. اونجا هم حق نداری که حشره کش دستت بگیری موجودات خدا رو بکشی. یکی از حالا اینا یه مقداریش وقتی برای جوانایی که با مباحث اندیشه آشنا نیستن بگی یه روز میخندن. زیاد شنیدین که امام یه موقعی دستش رو مشک کرده بود، با زور داشت پنجره رو باز میکرد، بهش آقا جمعت آقا گفت که چیکار داری میکنی؟ گفت خب مگس گرفتم میخوام آزادش کنم. خب حالا مگس کش بیاری؟ امام تعجب میکنه، مگس رو میکشه، یه جوری نگاه میکنه که تعجب میکنه واقعا مثلا مگس رو من میکشم؟ خب اون بره بیرون اونجا آزاد، اینجا جای ماست، نیاد اینجا، جای اون همه به اون وسیعی بره اونجا بگرده برای خودش. بالاخره پنجره رو باز میکنه، مگس رو آزاد میکنه. اینا درسایی است که میگه آقا اینطوریه، حتی مگس رو حق نداری بخو، اگه میتونی نکشی نکش. خب اینا این اندیشه ها تصویر میگیره دنیا. ما از این خدا رحمت کنه شهید چمران رو، یه موقعی 3 کیلومتر راه رو دور کرده بود که دشت شقایق وحشی رو لگد نکنن اینایی که همراهش بودن. خلاصه اونا یه عده رفتن به امام سوایت کردن، گفتن بابا این آقایی که وزیر چیز شده، وزیر دفاع شده بود، که حالا میزو که ول کرده رفته جبهه، وزیر دفاع باید بشینه پشت میز دیگه، ظاهرا ول کرده رفته جبهه، اونم جنگ‌های نامنظم. بعدم ببین کارهای رمانتیک میکنه. آخه با جنگ این کارهای رمانتیک چی میکنه؟ شما مثلا نصیحت بکنید یا مثلا عوضش بکنید. یه روز شهید چمران رفته بود پیش امام، امام گفته بود که شما باشید، حالا کارتون دارم مثلا با همه هیئت وزرا اینا، پرسیده بود که این راسته که شما رفتی که مثلا گلا رو لگد نکنی، 3 کیلومتر راه رو دور کردی؟ شهید چمران هم خب چون امام راستش میگه دیگه، خب آدم راستگویی هم اونم عارف، میگه خب بله اشکالی داره؟ امام میگه پس راسته. میگه خب بله، خب ما از این کارا پیش میاد دیگه، بالاخره گلو که نباید لگد کرد. امام سجده شکر میکنه که در جبهه های ما اینقدر معنویت، اینقدر لطافت، وقتی جبهه‌ای لطافت درش دیده میشه، رزمندش انقدر لطیفه، حالا این لطیف حالا مال شهید چمران که تنها نبود، خب آدم لطیف توی جبهه‌های ما زیاد بودن دیگه. وقتی دنیا تصویر میگیره از این لطافت که ما حواسمون نیست که دنیا داره تصویر میگیره، وقتی آقای خاتمی میگه که گفتگوی تمدن‌ها، قبول میکنن دنیا. چرا وقتی که آقای خاتمی بحث گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح میکنه میشه موضوع نزاع؟ برای اینکه تصویری که دنیا گرفته تصویر مثبت از این رفتار، چه رفتار جنگیش تو دفاعش تصویر مثبته، چه تو انقلابش تصویر مثبته. برای اینکه نگفته من میزنم میکشم نابود میکنم جهاد میکنم، جهاد نکاح هم که حالا داریم، این چرت و پرتا رو که نگفتن تو دست خالی با تسلط بر قوای مجریه، که کتابی این آقای جلال الدین فارسی نوشته، حتما بعضی دوستان دیدن دیگه، چون بحث سیاسی، میگه که تسلط بر قوای مجریه، امام قبل از اینکه بیاد ایران بر قوای مجریه مسلط شده بود، نفت در اختیار امام بود. میدونیم که شاه همه نیرو انرژیش توی نفت بود دیگه، نفت باید میفروخت، پول در میآورد. خب قبل از اینکه امام بیاد ایران، آقای بازرگان و آقای صحابی و آقای هاشمی و اینا رو فرستاد که برن نفت رو در اختیار بگیرن دیگه، به اندازه ای تولید بکنه که مردم در مضیقه نباشن. قبل از اومدن امام به ایران، نفت توسط امام، یعنی امام بر این قوای مجریه مسلط شده بود. با چی؟ با دست خالی؟ نه، با یه اندیشه، یک انقلاب فرهنگی است. واژه‌های دیگری است. جنگ جنگ فرهنگی است، نگاه نگاه فرهنگی است، و مسلط هم نشون داد که موفق میشه، بدون اسلحه موفق میشه. اتفاقا بعضی میگن که سهم کمونیستا و اینا که تو انقلاب زحمت کشیدن چیه؟ میگن سهمشون همون مقداری است که اسلحه کشیدن. و اسلحه کشیدی و اسلحه بخوری دیگه. چرا آخه اسلحه میکشی؟ چرا یه انقلاب فرهنگی رو منحرف میکنی؟ انقلابی که میتونست بدون گلوله پیروز بشه، شما هم چند تا گلوله در کردی. خب چرا کار کردی؟ برای که امام البته هیچ وقت نفی جنگ مسلحانه رو نکرد به طور علنی که سوء استفاده نشه، ولی هیچ وقت خودش هم اجازه نداد که پیروان راستین و اون علاقمندان به انقلاب مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا اصلا ذهنشون بره طرف انقلاب مسلحانه. انقلاب انقلاب فرهنگی، برای که میخواد موضوع عوض بکنه، میخواد یه کار دیگه بکنه تو دنیا، نمیخواد حکومت بگیره تنها. حکومت رو برای چیز دیگه میخواد. حکومت براش اصالت نداره. حکومت یک ابزاری است برای مطرح کردن حرفهای دیگری از جنسی دیگر. امام توی فرانسه یه کارایی کرده، الان اگه بگم بعضیا مو به تنمون سیخ میشه. امام در سال روز تولد حضرت عیسی در سال 56 و 57 پیام میده برای مسیحیان جهان. در سال 57 پیام امام رو ببینید تو صحیفه. حالا من مضمونشو میگم چون این عبارت رو حفظ نیستم. میگه که من از ملت مسیح میخواهم در این اعیاد متبرک خود برای مردم ایران دعا کنند، باشد که از دعای خیر شما ملت ما از شر ستم و استبداد رهایی پیدا کند. یه فقیه شیعه از ملت مسیح دعا طلب میکنه. برای چی؟ برای اینکه سفرمون پر رزق بشه؟ نه، برای اینکه از شر ستم و استبداد رهایی پیدا بکنه. هم به مسیحی یاد بده که یه جور دیگه دعا کن، چون مسیحی ها سفره که پر میکنن دعا میکنن برای رزق و نمیدونم نمکمون زیاد بشه، گوشتمون زیاد شه، آبمون زیاد شه، همین. میگه آقا یه روز سطح دعاتو بکش بالا. سطح دعات اینه که برای یه ملت دیگری که تحت ستمه دعا کنی که از شر ستم راحت شه. و این ارتقاء اندیشه‌ای، ارتقاء دعا در عالم مسیحیت. وانگه که یک فقیه طمع بسته به دعای خیر مسیحی، یعنی چی؟ در گوش من گفتن دیگه بس. یه موضوع، یعنی معناش این بود، نه بله. خیلی محترمانه تر بود. عرض کنم که یه چند جمله دیگه هم بگم. بعضی از دوستان که
پرسش پاسخ بشه.
بله، چش. عرض کنم که یکی از مفاهیم دیگه‌ای که وارد نظام بین الملل شد، اگه گفتین چیه؟ بله، از مفاهیم جدیدی که وارد نظام بین الملل شد. اولش حقوق بشر تا قطع تکلیف، دومی چی؟ خلص الله، حفظ محیط زیست، دیگه
آزادی.
بله، نه آزادی بله، اون بله بله بله. عرض کنم که تغییر ساختار سازمان ملل با تمام تبعاتش، یکی از جایی که امام خیلی بهش تکیه داشت راجبه این که چرا وظایفشون سازمان‌های بین‌المللی انجام نمیدن، نکته مهمی است. حالا فرض می‌کنیم که ایران مستقل شد، آمریکایی هم مثلا یه روز فتیلش رو کشید پایین، دنیا رو کی باید هدایت کنه؟ دنیا کت خدای دنیا به قول معروف کیه؟ چون دنیا از نظر علوم سیاسی میگن که آنارشیسمه، یعنی درش قوه حاکمه وجود نداره. تو این دنیای آنارشیسم چه چیز باید هدایت بکنه و این نظام رو حفظش بکنه؟ امام به این توجه داشت، این که باید سازمان‌های بین‌المللی یا مردم نهاد رشد کنن. به خاطر همین انتقادهای شدیدی به سازمان‌های بین‌المللی، این انتقادهایی که امام میکنه در جهت تاییده، یعنی برین وظایفتون انجام بدین، برین بزرگ شین، برین عرضه‌دار بشین. به همین جهت امروزه 4 بازیگر صحنه بین الملل داریم که البته فقط مال انقلاب اسلامی نیست، مال طبیعت رشد و توسعه و اینا هم هست، با هم دیگه مجموعا دست به دست هم دیگه دادن. علاوه بر کشورها که بازیگران اصلی صحنه بین الملل بودن، سازمان‌های بین المللی بازیگر اصلی هن. انقدر اینا بازیگرن که شما میدونین کنفرانس اسلامی با هویت مستقل خودشون، کنفرانس اسلامی کنفرانس یه سازمان بین المللی بین مسلمان هایی بوده که در جریان مسجد الاقصا در حقیقت برای تبرئه صهیونیست ها از اون که مسجد الاقصا را آتیش زدن این دو تشکیلات درست شد، ایران و شاه ایران و شاه عربستان و شاه اردن و اینا با همدیگه شروع کردن کنفرانس اسلامی رو درست کردن. در حقیقت یه کنفرانس، یه سازمان شاهنشاهیه، اونم تازه با هدف این که نجات بدن اسرائیل رو از اون افکار عمومی که علیهش بسیج شده بود. گفتم میام مسجد اقصا رو میسازیم، مسلمان‌ها پول جمع می‌کنیم، اینجا رو درستش می‌کنیم، خیلی دیگه دار فریاد نکنیم. برای اصل سازمان کنم. ولی تغییر ماهیت داده به نحوی که وقتی امام حکم سلمان رشدی رو صادر می‌کنه، همین کنفرانس اسلامی که با ما بعداً دوران بعد از جنگم بوده، مشکلات زیادی هم داشتیم با بعضی از این کشورها و با ما بد بودن، پشت حکم امام به اجماع میسته. خیلی عجیبه، یعنی کنفرانس اسلامی پشت حکم امام میسته برای سلمان رشدی، برای اینکه سازمان‌های بین‌المللی به استقلال رأی رسیدن. یعنی یکی از مفاهیمی که عوض شده به طور جدی این که سازمان‌های بین‌المللی، هی ما نگیم که اینا وابستن وابستن، اینا رو امام هی گفت وابستن، برای اینکه از وابستگیشون بکاهد و کاست. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از وابستگی فاصله گرفتن، استقلال رأی پیدا کردن و حالا یه بعضی سازمان‌های بین‌المللی تخصصی هستن، حالا وابسته باشن نباشن هم خیلی مهم نیست، مثل ایکائو مثلا، کار به اصطلاح بین‌المللی همین هواپیمایی و اینا رو داره و استقلال داره. موقعی هم که ایران با دنیا میجنگی اون کار خودشو میکرد و نمیذاشت که ایران لطمه بخوره از بابت اینکه هواپیماش تو آسمون بزنه، هواپیماهای مسافریشو مثلا. یونسکو وظایفی داشت که وظایفشو انجام میداد، گوش صدام میگرفت که تو حق نداری اصفهان رو بمبارون کنی، اینا اموال اینا چیزایی است که به ثبت ملی رسیده، جلوشو میگرفتن، این تو جدی هم جلو میگرفتن، نه اینکه شوخی موخی و این حرفا هم نبود، نه حق ندارید. یونسکو وای میساد و نمیذاشت، برای اینکه سازمان‌های بین‌المللی به نوعی از استقلال رسیده بودن و شرکت‌های چند ملیتی از بازیگران صحنه بین‌الملل هستن که از مفاهیمی است که عوض کرده هویت ملی خیلی دارم عوض کرده. الان مثلا ژاپنیا گاهی بعضیاشون هویت ژاپنی ندارن، بلکه هویت شرکتی دارن، یعنی الان مثلا مدیر عامل یه شرکت مثلا تویوتا همسایگانش رو نمیشناسه، اما شرکاش رو توی مالزی میشناسه، میدونه دندون سگش چند مثلا کی درد میکرد، میگه مثلا حال سگت چطوره، حال ولی نمیدونه همسایه بغلیش اسمش چیه، ولی که هویتش ژاپنیش از دست داده، هویت شرکتی گرفته. این هویت شرکتی رو ما هم داریم یواش یواش میگیریم، هویت گروهی شرکتی گرفته، اینا هست. اینا هم از مصائبش البته، ولی از تبعاتش این که یه هویت جهانی داره میگیره انسان. در دهکده جهانی یک هویت بین المللی که هم در جهانی سازی که پدر سختگی و پروژه است، هم در جهانی شدن که پروسه است، این داره تعقیب میشه. یعنی جهانی شدن یه پروسه است، داره انجام میشه، ولی جهانی سازی هم خب یه پروژه است، اونم داره انجام میشه. اینو با هم دیگه در ترکیب هم دیگه یه هویت جهانی برای دنیا درست میکنه. به خاطر همین هممون کچلوار میپوشیم، از حالا غیر از روحانیون محترممون که اونم یواش یواش لباس میپوشه، نمیدونم میخوام من خواستگاری میپوشم، بر صورت میرن خارج که میپوشن بعضیاش، بعضی دوستا ما علمای دو نفس، علمای دو نفس هم داشتیم دیگه، هم تا دانشگاه و خارج لباس آقای خسروشاهی خدا حفظش کنه این کارو میکرد. چشم. بنابراین مفاهیم عوض میشن، با انقلاب اسلامی مفاهیم جدید درست شد، اما از داخل یه اتفاقای افتاد که بعضی مفاهیم عقب جت کردن، رجعت به جاهلیت کردن، بعضی مفاهیم انقدر سطحشون رو کشیدن پایین که از جهانی بودن به بومی بودن، از بومی بودن به محلی بودن، از محلی بودن به قوم خویشی و قبیلگی و یه چیزای دیگه شده که اصلا بعضی از مفاهیم آدم خجالت میکشه. آقا مفهوم آزادی که امام مطرح میکنه علاوه بر اون آزادی که فرانسه داره، تا ارتقاء به یک بحث معنوی و عرفانی، یهو میبینیم که تبدیل میشه به یه چیزی وقت تو حمله میکنه به آزادی، میگیم خیال میکنیم که آزادی مترادف است با ولنگواری، مترادف است با مثلا هرزگی، اون وقت به آزادی حمله میکنیم. خیلی مفاهیم اینطوری داخل خودمونم به اصطلاح مراحل حضیزی رو طی کرده. به خاطر همینم که من اون پروژه به اصطلاح تحول مفاهیم رو یه مقداری مسامحه کردم و بل کردم، برای که میترسیدم که بخوام اصل قضیه رو بهش بپردازم بعد نتونم بپردازم، به خاطر همینم من دیگه مثل که زیادی صحبت کردم. و سلام علیکم فعلا.
سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرج هم سپاسگزاریم از دکتر قادری که با بیان شیرین و داستانهایی از حضرت امام، خاطره حضور حضرت امام، اندیشه حضرت امام، رفتار حضرت امام رو بیش از پیش زنده کردن. خیر مقدم میگیم باز عزیزانی که بعد از شروع جلسه تشریف آوردن به این نشست علمی، و از حضور دکتر ایسانیا مدیر محترم گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هم سپاسگزاریم. توی قسمت از برنامه قرار بود که آقایون سوالاتشون، نکاتی که دارن بفرمان تا خدمت حضرت استاد باشیم برای استفاده بیشتر. خدمتتون هستیم. آقای دکتر ظهیری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب استاد. عرض کنم که من فقط دو تا نکته میخوام عرض کنم. یکی مربوط به منطقی است که برای تحول مفاهیم شما در نظر دارید، یعنی این که مفهومی در یک دوره معنایی داشته است و در دوره دیگه معناش تغییر کرده. خب این یه موقع از ما مطالعه اکتشافی میکنیم، میگیم در اون دوره ما گشتیم این مفهوم رو اینجوری معنا کردن، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر آدم اینجوری معنا کردن، معنای و در دوره بعدم باز رفتیم همین کاری کردیم، دیدیم که یه معنای دیگه دارن براش تعریف میکنن. خب این مطالعه اکتشافی نیاز به این نداره که شما ببینید چرا این مفهوم عوض شد، اما اگه بخوایم یه مقداری دقیق تر به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که این مفاهیم در یک زمینه‌های تغییر میکنن. مثلا مفهومی مثل استقلال در قبل از انقلاب یک معنای داشته، در دوره انقلاب زمانی که مردم درگیر شرایط انقلابی هستند که جزی از مفهوم جزی از شعارهای انقلاب هم میشه استقلال آزادی جمهوری اسلامی، یک معنای پیدا میکنه و بعد از 20 سال میگذرد و معنای دیگری اصلا پیدا کرده است. هر کدوم از اینها قاعدتا باید توی یک زمینه این اتفاق افتاده باشه، یعنی این همینجوری مفهوم تغییر نمیکنه. اگر این منطق رو بفرمایید که چگونه میشود مثلا، یا حتی مصداقی بفرمایید که این مفهوم به این دلایل و این گونه تغییر کرده است، این منطق اگر روشن بشه بحث تحول مفاهیم یه مقداری واضح میشه که تحول اتفاق افتاده است یا نه. یعنی گاهی وقتا ما ممکنه اشتباه بکنیم، فکر میکنیم تحول در مفهوم اتفاق افتاده. آیا اتفاق افتاده است؟ و اگر بدانیم که چرا اتفاق افتاده است، میدانیم که ممکن است در آینده زمینه دیگری فراهم شود این مفهوم یا عقبگرد کند یا پیش مثلا یک زایش اتفاق بیفته یا یک پویش اتفاق بیفته برای اون مفهوم. من فقط در مورد اون تحلیلی هم که کردید میخواستم یه مقدار، چون برای خودم مقدار شاید محل ابهام باشه، این که فرمودید آمریکایی‌ها از حقوق بشر استفاده کردند در زمان خب سال 55 کارتر که اومد بحث حقوق بشر رو مطرح کرد. خب دلیل دلیلی که شما فرمودید اصل دلیل رو باید پذیرفت که به هر حال این اتفاق برای این بود که سدی باشد در مقابل نفوذ کمونیستا و در جوامع این اتفاق افتاد که محیط‌های بسته‌ای داشتن مثل ایران یا کشورهای دیگری که اتفاقا از همین نقطه ضعف مارکسیستا استفاده می‌کردن و شورش‌هایی رو در اون جوامع راه می‌انداختن، مثل همون حرکتی که اواخر دهه 30 اتفاق افتاد. آیا این حقوق بشر برای این مطرح شد؟ چون شما فرمودید که این حقوق بشر منافاتی با برخی از عرض کنم که ترویج اسلام مترقی که برخی از حالا صاحب نظران اندیشمندان مثل مرحوم آقای شریعتی یا آقای بازرگان داشتن با این در تعارض نبود. اساساً آیا این حقوق بشر برای این بود که رفتار دولت کنترل شود و از اون محیط بسته با خارج بشه و یک فضای دموکراتیک ایجاد بکنه تا شورش ها کنترل بشوند، یا نه واقعا آمریکایی‌ها به این عنایت داشتن که این اسلامی هست داره ترویج پیدا میکنه ما اتفاقا با اون درگیر نشیم؟ آیا اساسا آمریکایی‌ها به این کاری داشتن، یعنی مسئله‌شون اسلام مترقی بود؟ به نظر میاد اینجور نبوده، یعنی بیشتر ناظر به رفتار نظام سیاسی بود که به شدت غیر دموکراتیک بود و اینا فکر میکردن که از ترویج رفتار دموکراتیک در قالب حقوق بشر بتوانند یک مقدار از شورش های اجتماعی بکنن. عذرخواهی میکنم. بله
شما مطلبی داری جناب؟ روشنه میگم
نکته ای میخوای بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب استاد قادری و شما سروران بزرگوار. من چند تا مسئله رو دنبال میکنم و تو این بحث هم دوست داشتم که اونها به این صورتی پاسخ داده بشه. فلسفه بحث استاد از همون اول که اشاره فرمودم مشخص شد، فلسفه فوروارد رو به جلوه که خلاصه آینده از آن مستضعفینه و خلاصه بر اساس اون نگاه، یعنی این تاریخ رو زیبا میبینه و رو به جلو نه انحطاطی. بر اساس این بحث تحول رو در مقابل یعنی هوشمندانه در مقابل مفاهیم چون alteration یا change تغییر و تطور یا مباحث این مفاهیم دیگه قرار دادن. از همون اول اومدن بحث تحول رو در اون قالب evolution یا تکامل مطرح کردن، به نظر من واقعا هوشمندانه بود. ولی من دوست داشتم که همون قالب رو بحث رو اینطوری دنبال کنم که جناب استاد بهتر از من میدونن که مفاهیم معمولا دو دسته هستن، یا مفاهیم ابسترکت هستن انتزاعی هستن، یا مفاهیم کانکریت یا حسی هستن. مثلا شما وقتی میگین دیوار، دیواره، برای همه دیواره، هیچ کس روش بحث نداره، میفهمه. ولی بعضی از مفاهیم مخصوصا تو بحث علوم انسانی، مفاهیم انتزاعی ان، حتما باید اون طرف ایزای مفهومی کنه تا مشخص بشه چی هست، تعیین مراد باید بکنه. داره تو تعیین مرادش هم بازم بحثه. تو میگم که مفاهیم انتزاعی ان تو علوم انسانی، مخصوصا تو علوم سیاسی که یکی از زیر مجموعه علوم انسانی هست، این بحث جای بحث داره که ما این مفاهیم انتزاعی رو چطوری این سیر تحول و تحول اگه تطورم بگیم با هم فرق داره، اونم داشته باشیم، چطوری این خودش نشون میده. مثلا دارم میگم حضرت امام رحمت الله علیه بحث جمهوریت رو مطرح میکنه، یه مفهومه دیگه، و همین مفهوم الان تو کشور ما بحثه که آیا اون قرائتی که مثلا جناب حضرت آیت الله مصبا دارن مطرح میکنن یا دیگران دارن مطرح میکنن، این با هم در تقابلن، این کدام مثلا مفهوم، این مفهوم جمهوریت در نگاه امام کدام یکیه؟ خب این یه مفهوم انتزاعیه دیگه. خب باعث ما بیایم توی صحیفه امام یا کل گفتارهای امام یه واحد مقالی بگیریم، وقتی واحد مقالی گرفتیم بعدم میتونیم بگیم که آره حضرت امام اینو مثلا گفته. آیا ما بحث مثلا بحث جمهوریت رو اگه مفهوم ابسترکت و انتزاعی هست ما میتونیم دقیقا بگیم که این آره، این که فرمودید که آره مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تشریف میارن مفاهیم رو یه بار ارزشی و معنای خاصی میدن، اگه تا دیروز جاهلیت مروت یک معنای خاصی داشت، اگه سخاوت یه معنای خاصی داشت، ولی وقتی حضرت رسول میاد بر اساس مثلا توحید محوری، بر اساس موادگرایی میاد، اصلا اون جاهلیت رو، مفاهیم جاهلیت از اون حاله دنیاویگری بیرون میاره، قبیله‌گرایی بیرون میاره و یک معنای دیگه رو تحت اون امت فلان اینا داره بهش میده، بار ارزشی میده. اینا قبول، انقلاب اسلامی ایران همین کار رو کرد. ولی سوال من اینه که آیا ما میتونیم اون بحث جمهوریت رو مثلا بگیم مفهوم امام این هست غیر از این نیست؟ یکی دیگه به همین ادامه هم بس من دوست داشتم این بوده که آیا میتونیم مفهوم تحول دولت رو در اندیشه سیاسی اسلام داشته باشیم؟ خب ما مثلا توی بحث‌های خودمون امر سیاسی رو معنا می‌کنیم امامت، به خاطر همین میگم که اولین نقطه انحراف جان تاریخ اسلام جریان سقیفه است و تبدیل امامت به خلافت. ما آیا امامت رو، آیا سلطان رو، آیا ولی فقیه رو و و و چیزایی که هست، این مفاهیم تو این حوزه است، نایب امام رو، اینا رو تو مفهوم دولت قرار میدیم؟ بعد الان مثلا تو کشور، تو جمهوری اسلامی ایران بگیم آره ما یک ولی فقیه داریم، یه دولت داریم، بعد این دو تا با هم تقابل داشته باشن یا نداشته باشن یا همکار باشن چی باشن. این مفهوم رو من دوست داشتم که تو همین سال اول میخواستم مطرح کنم. سال دوم من اینه که آیا سیر تحول مفاهیم قاعده منده، ضابطه منده؟ اون ضوابط چی هست که ما بگیم این مفهوم از فلان نقطه داره شروع میشه و فلان نقطه هم پایان میپذیره، اون سیرش رو نشون بدیم. این سال دوم. سوال سوم من اینه که تحول مفاهیم مرهون چهار چیز گفته هست. حالا فعلا اونو که من سرچ کردم، تحول مفاهیم مرهون چهار چیزه. یک، مرهون دنیای جدید. آقا شما مثلا میایید بحث حدود رو دارید دیگه، بعد تعذیر رو دارید دیگه، بعد حدود میخواید اجرا کنید، میگه آره جهان الان چون اینطوری میبینه اگر ما این رو انجام میدیم باعث وهن و سستی جان اسلامی یا دیدگاه اسلام، مکتب اسلام میشه. پس آقا مثلا داریم، نمیگه حدود رو تعطیل کنیم، میگه که آقا پرت کردن از بالا کور فعلا یه جور دیگه انجام بدید. واسه این دنیای جدید میتونه روی مفاهیم ما، تحول مفاهیم ما تاثیر بذاره. این یکیش. دو، این تحول مفاهیم مرهون مبانی فقهی، اصولی و کلامیه. شما بر اساس مبنای فقهی مثلا میگی، خب تو بحثای دوستان که همشون اهل علمن، تو بحث بی میگه حتما باعث مبی رعایت بشه دیگه، ولی حضرت امام بر اساس همین میگه اگه شما یه تلفن داشته باشید زنگ بزنید کشتی رو در فلان آب فلان دریا ندیدید ولی میتونید معامله کنید، خب چرا بر چه اساسی؟ من میگم این بر اساس اون تحول مفهوم، یا شما مثلا میگه اگه آب چاه رو اگر دچار مشکل مثلا در دوران شیخ مفید دیگران وقت نگاه میکردید میگفتن اگر مثلا فلان چیز بیفته توش اینقدر دلو آب باعث بردارید، چون مثلا آب کور نبود یا آب جاری نبود، ولی حالا این مفهوم اصلا عوض شده. چرا؟ چون مبانی فقهی عوض شده. پس یکی دیگه از تحول مفاهیم مرهون اون مبانی فقهی اصولی و کلامیه، و در تکمله میتونم بگم که مرهون شرایط اجتماعی و سیاسیه تحول مفاهیم، که بعضیش رو جناب استاد تو لابلای بحثاشون داشتن، که وقتی که از امام مثلا وارد شد مفهوم توی مثلا فرانسه یا مثلا گاندی رو دیگران رو مطرح کردن. سومین چیزی که باعث تحول مفاهیم میشه یا مرهونش هست بحث عمق دریافت هاست، یعنی چقدر من عمیقم. چون یه مفهوم ما داریم دیگه، لا یمس الا المتحرون، وقتی میگیم حالا چند رو میگه، یه بار اینکه من وضو نداشته باشم قرآن دست نزنم، یه بار نه من چقدر اون مراحل طهارت رو گذراندم وقتی که قرآن رو میبینم، فقط ظاهرش رو نمیبینم، حقیقتش رو میبینم، ظرافتش رو میبینم، چیزای دیگرش رو میبینم. تحول مفاهیم دیگه. شما در سوره بقره آیه 106 اونجا که میگه که ما ننسخ بین آیه، خب بعضی ها اصلا اومدن این بحث رو فقط نمیگن که آقا ناسخ منسوخ توی آیه قرآن نه، میگه اصلا در هستی ما ناسخ منسوخ داریم، یعنی همین تحول اونجا هست. بنابراین عمق دریافتا میتونه توی تحول مفاهیم تاثیرگذار باشه. و چهارم دخالت فرهنگ ها و نوع توجه هست، ترجمه هست، ببخشید، دخالت فرهنگ ها و نوع ترجمه هاست میتونه تاثیر داشته باشه روی تحول مفاهیم. من سوالم اینجا اینه که از جناب استاد این مفاهیم رو که از امام آوردن مطرح کردن، تیپش رو مثلا مطرح میکنه، یه سر تیپ مثلا آزادی جمهوری، یه سر تیپ از خود اسلام، مفهوم اسلام، اینا که از امام آوردن چقدر و چه اندازه اونا اگه نشون داده بشه قشنگه، چه اندازه مرهون دنیای جدیده. یعنی دنیای جدید این مفهوم این معنا رو از اینطور دیده کرده، این مفهوم یه طور دیگه، چون کانسپت دیگه، بعد کانسپت میشه کانسپشن دیگه، یعنی که مفهوم داره که برداشت از اون مفهومه. بنابراین چقدر امام ما میتونیم نشون بدیم که این تحول مفاهیم مرهون این مثلا چارتایی که گفتن یا مرهون دنیای جدید و دخالت فرهنگ هاست. و آخرین بحث سوال این که فرمودید که امام، این سوال فرعیه، رفتی به تحول مفاهیم شما نداشته باشه، این که فرمودید امام فرمودن که ما مأمور به تکلیفیم، یا تکلیف بایستی معنای خاصی بشه یا اون جام زهر رو بایستی از کلام امام برداریم. اما وقتی که من جام زهر رو نوشیدم تو جریان قطعنامه، و اگه مأمور به تکلیفیم کشته بشیم پیروزیم، بکشم پیروزیم دیگه، فرق نمی کنه دیگه، چرا باید من جام زهر بنوشم؟ این چه تحولی در این مفهوم پیدا شده که امام اینطوری داره میفرما؟ با تشکر، ببخش
دست شما در نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم. فقط من یک در واقع دغدغه‌ای که داشتم آقای دکتر فرمودن، فقط این در واقع تکمیل بکنم که این مفاهیمی که حضرت عالی فرمودن و حضرت امام فرمودن، حالا من خیلی صریح بگم، کلیات ابوالبقاست. آزادی، همه میگن آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، و آیا در فرایند تهدید فقهی که امام نگاه فقهی دارن دیگه، حدگذاری فقهی دقیق مفاهیم، در واقع حضرت امام موفق بودن بعد از انقلابشون درس خارجی نداشتن، تدوین فقهی خاصی نداشتن، چند تا نامه مثلا حتی در مورد ولایت فقیه مثلا چند تا نامه و سخنرانی و اینها، و در واقع آیا این ابهام مفهومی منجر به در واقع بازگشت به عقب و قهقرا نمیشه؟ همین مفهوم آزادی که مثلا امام توی فرانسه میگن و ما کاملتر از غرب دموکراسی داریم، انصافا الان ما میتونیم بگیم بعد از انقلاب دموکراسی ما کاملتر از غربه؟ خب میگن نه، خب ما باید با فقه بسنجیم دیگه. خب اگه اینه پس معلومه یه مفهوم کلی بوده که ظرف‌های زمانی، مثلا مصلحت نظام، کلمه نظام و مصلحت نظام، این چه فرقی داره با همون حفظ قدرت؟ یعنی فقط ما اسمشو عوض کردیم یا اینکه یک در واقع حقیقت مشخصی است که قابل در واقع مصداقیابی است توی شرایط مختلف برهای زمانی مختلف؟
تشکر میکنم. آقای دکتر مقیمی هم نکته‌ای دارن بفرمایید.
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم، بحث بسیار جالبی بود، استفاده کردیم. از کنم که من فقط یه نکته رو میخواستم عرض بکنم، در شاید هم تایید فرمایشات دوستان باشه. به نظر میرسه که اون چیزی که تحول مفاهیم سیاسی خصوصا سیاسی اجتماعی رو در تاریخ معاصر ایجاد کرده در سطح منطقه و کلا در سطح جهان، شاید 4 تا انقلاب بوده باشه. یکیش انقلاب فرانسه بود که در سال 1789 اتفاق افتاد، یک مفهومی را به نام مفهوم آزادی رو وارد عرصه بین الملل و زندگی بشر کرد، کلا زندگی بشر را اصلا متحول کرد و عملا بشر به سمت یک مکتبی به نام لیبرال دموکراسی رفت که همه چیز رو با عینک آزادی اومانیستی نگاه کرد. حالا اقتصادش آزاد شد، فرهنگش آزاد شد، سیاستش آزاد شد و الی آخر، یعنی همه چیز رنگ بوی آزادی گرفت. اما انقلاب دومی که در تاریخ معاصر ایجاد شد، انقلاب روسیه بود که در سال 1917 این انقلاب اومد در واقع یک مفهوم دیگری رو وارد عرصه زندگی بشر کرد به نام عدالت، که با واژه عدالت هست که داره سبک زندگی جدیدی در دنیا ایجاد میشه. یه انقلاب دیگر که تو منطقه، حالا هم در اروپا ایجاد شد، اتفاق افتاده بود، هم در خاورمیانه، در خاورمیانه بیشتر جمال عبدالناصر مطرح کرده بود، انقلاب ناسیونالیستی بود، در واقع نگاهش بیشتر قومیت بود که حالا به شکل افراطیش هم در آلمان و در ایتالیا هم اتفاق افتاده بود، فاشیسم و نازیسم. این هم یه انقلاب سومی بود که بالاخره یک مفهوم جدیدی رو در زندگی بین الملل و در زندگی بشر وارد کرد که در واقع میشه گفت که تحول ایجاد کرد در سبک زندگی بشر امروز. اما یه انقلاب دیگری در ادامه این اتفاق افتاد که امام خمینی مسببش بودن، انقلاب اسلامی ایران که در سال 1979 اتفاق افتاد. این چه مفهومی را وارد عرصه بین الملل و زندگی بشر کرد؟ که همونطور که به درستی شما توضیح فرمودید، خدا رو آورد توی سیاست. یعنی در واقع اگر انقلاب فرانسه آزادی رو آورد، انقلاب روسیه عدالت رو آورد و اونم قومیت رو، حضرت امام خود خداوند رو آورد تو عرصه سیاست. یعنی در واقع آزادی رو مطرح کرد منتها با رنگ خدایی، با تکلیف. عدالت رو مطرح کرد با رنگ خدایی و الی آخر یک رنگی داد به بشر، به زندگی امروز، که اون رنگ خدایی بوده. خب سوال که بنده اینجا الان دارم این هست که چی شد؟ یعنی امام با چه مکانیزمی، با چه منطقی تونست این تحول رو ایجاد بکنه؟ و بالاخره خیلی ها اومدن رفتن، بزرگان زیادی هم در حوزه هم در بحث روشنفکران دانشگاهی، خب اما موفق نشدن. چی شد که امام موفق شد؟ رمز موفقیت امام چی بود که این نوآوری رو ایجاد کرد و خداوند رو آورد تو صحنه روابط بین الملل و این مفاهیم رو به لحاظ محتوایی یک رنگ خدایی و مزه خدایی بهش داد که در واقع به مزه و مزاق بشر هم بالاخره مطابقت کرد و بشر هم پذیرفت، اول ایران و بعدش هم در صحنه روابط بین الملل هم تغییرات جدی ایجاد کرد. این با چه روشی، با چه منطقی این کار رو کرد؟ آیا تغییر در روش اجتهاد بود؟ آیا تغییر در کلام بود؟ آیا تغییر در فلسفه بود؟ آیا تغییر در نوع نگاه به مسائل جامعه شناختی و تجربی بود؟ کجا بود که تغییر ایجاد شد و بعد به دنبالش این اتفاق افتاد و مفاهیم تغییر کرد؟ بالاخره همه میخواستن خداوند رو در عرصه روابط بین الملل بیارن اما موفق نشدن. اما چه روشی، چه مکانیسمی رو امام خمینی اینجا استفاده کرد و موفق شد؟ من میخواستم اینجا رو هم یه مقداری در واقع بحث رو جلوتر بردم، اگه بتونیم از معذرتون استفاده بکنیم سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که بیشتر دوستان فرمودن در حقیقت نواقص کلام بنده رو تکمیل کرد، نه اینکه سوال باشه که من باید جواب بدم. بسیار از مطالبی که فرمودن در حقیقت من باید عرض میکردم، حالا با یه بیان شیباتری در حقیقت مشکل منو حل کردن و به جای من در حقیقت مطالبی رو فرمودن. ولی در این حال حالا ممکنه مثلا من هم توضیحی داشته باشم در بعضی زمینه ها غیر از جناب آقای زهیدی که حالا به طور استقلالی چشم من بیشتر خدمتون میگم. بعضی مفاهیم من در دفتر مطالعات سیاسی بین المللی متوجه شدم که ظاهر متواتی داره ولی واقعا در ذهن کسی واقعا مشکک. از نظر منطقی شما میگه متواتیه، ولی وقتی کنکاش ذهن میکنی میبینی متواتی نیست. مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس، از نظر یه حقوقدان کسی که حقوق بین الملل خونده وقتی میگی اینا کشورن، خب یه کشورن دیگه، یه حقم دارم مثل همه کشورهایی که تو دنیا هستن. یه کشوری یه موقعی پیدا شده تو دنیا به نام پیکتارین که الان 5000 تایی جمعیت داره، اون موقعی که به استقلال رسید سال 1974 72 نفر سکنه داشت، مستقلم شد. یه کشوری به نام لسوتو قد وزرای خودمونه، این هم یه موقعی مستقل شد، خب این هم کشور به اندازه مثلا شوروی اون موقع 22 میلیون کیلومتر وسعت خاک داشت، کشوری 22 کیلومتر وسعت خاک مثلا. خب از نظر حقوقدان همه اینا کشورن، کشورتر نداری. بیکتارین کشورتر از شوروی نیست، کشورتر از چین نیست که 1,300,000,000 خورده ای جمعیت داره، خوردهش قد کشور ماست. ولی از نظر یه عالم علم سیاست در اون مخه، اون ته عمق فکرش که با اون تئوری میسازه، نه با اون چیزی که پس ذهنشه و به سر جلوی دهانشه و جمله باش بیاره بیرون. ما کشور داریم و کشورتر، یعنی تر و ترین برمیداره. خیلی از به اصطلاح علمای علم سیاست با حقوقی ها دعوا دارن، نه ظاهر، در باطن. وقتی میری شماسازی منطقی میکنی، کبراهای ذهنشون رو استخراج میکنی، میفهمی که این آقا اصلا معتقد است که کویت کشور نیست، نه اینکه کشورتر، اصلا ما کشورتریم، اصلا اون کشور نمیدونه. میگه اون مثلا میگه خب حالا حداکثر چیه؟ میگه که شرکت نفتیه، جمع شده اونجا، کشور نیستش که. از نظر حقوق بین الملل بله کشوره، آب آزاد هم داره، کشتیرانی هم حق داره، ولی من اصلا کشور نمیدونمش. مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به اندازه استان فارس نمیدونم، نه اینکه قدرتش کمتره. چون ما میگی که کجاست، مثلا میگی که تفاوتش چیه، میگه اون ضعیفتره، این اقتصادش بیشتره، اون توانای دفاعش کمتره. اونایی که تر و ترین برداره سر واژهای دیگه است، نه سر خود اصل مطلب. ولی در میان من متوجه شدم که بعضی از دوستانی که تصمیمم میگیرن راجع به مسائل سیاسی، مفاهیم مشکک و متواتی رو با هم دیگه، یعنی دعوا دارن سر همینا در ضمیر ناخودآگاه، نه در سر زبان. برای اینکه منطق اجازه نمیده هرچی دعوا دارن در پس ذهن، در تئوریایی است که میسازن. این یه موضوع جدیه و در حقیقت رنگ و بویی که هر کسی برداشت میکنه از یک مفهوم. یه مفهوم ممکنه که یک معنایی داشته باشه که در انسیکلوپدیا در یه چی می‌خواستم بگم یه دایره المعارف مثلا میاد، یه مفهوم عامه که تو اونجا اومده، یه مفهومی هستش که هر کسی شخصی از او برداشت میکنه، برداشت‌های شخصی از مفاهیم کلی. اینا زیاده در حوزه تصمیم گیری بلخص. حالا چرا؟ برای اینکه خب همه که علوم سیاسی نخوندن که وارد سیاست میشن تو همه جای دنیا ها. یکی از علل این که مفاهیم متحول میشوند برای این هستش که پزشک میره سیاستمدار میشه، رشتش کامپیوتره، سیاستمدار میشه. یه نفر هست تو ایران، خدا حفظش کنه، آرایش سگ خونده تو آمریکا. حالا اینم مثلا تو مسائل اجتماعی سیاسی نظر میده، مطلب میده. خب معلومه که مفاهیم بین اون کسی که علوم اصلا کسانی چیز میکنن، تحول مفاهیم ایجاد میکنن غالبا، یا مفاهیم رو متحول میکنن که حرفه‌ای نیستن، گاهی عمیق‌تر، گاهی سطحش رو میارن پایین، و تحول رو معمولا دیگران ایجاد میکنن که تو اون رشته تخصصی ندارن. در شاید در بعضی جاها هم در مسائل علوم دقیق و تجربی هم اینطور باشه. مثلا پاستور که میکروبو کشف میکنه شیمیدانه، نه پزشک. زیاد داریم از این کسانی که تو این مایه ها بود. حالا دوستان مطالبی که فرمودن همه قابل تأمله. مطلبی که جناب دکتر مقی میفرمودن این که چه چیز باعث شد که این مفاهیم رنگ خدایی بگیرن، من اشاره کردم. امام ترکیبیست، نه مخلوط، ترکیبیست از عرفان، فلسفه و فقه. ترکیب است، نه اینکه امام فقه بلد است، فلسفه بلد است، نه، فقه امام با فلسفهش ترکیب می شود، فلسفه امام و فقهش این ترکیب با عرفانش ترکیب می شود و با هر معرفتی که داره. کتابخانه صامت نیست. هر پدیده جدیدی می تواند این شخص رو در همه ابعاد فکریش تغییر بده. بعضی ها میگن که آقا امام، حالا خدا حفظشون کنه، میگن که موقعی که فقه میگفتش فقط فقه میگفت، وارد فلسفه نمیشد، عرفان. بله، در متد، در روش اینطور بود. امام وقتی که داشت فقه میگفت از مواضع فقهی با روش اصولی فقه میگفت، نه با روش عرفانی فقه بگه. وقتی هم که عرفان میگفت با روش عرفانی عرفان میگفت. اما اینطور نبود که فقهش پشتوانه عرفان نداره یا پشتوانه. بنابراین یه شخصیتی که عرفان و فقه و فلسفه و دیگر معارفش رو با هم ترکیب کرده، برایندیست از آنچه که جهان اسلام تولید کرده. امام، من چند تا مقاله تو این زمینه ها دارم. یکیش امام سخنگوی ضمیر مردم. امام این در تکمیل فرمایش شماست، حضرت امام این توانایی رو داشت که با مردم در مقابل دولت و نظام حاکم، نظام حاکم تولید این اندیشه هست، اما امام داخل این نظام نیست، کنار مردم است، یا امام مردم است، یا پشتوانه مردم است برای نقد دولت، برای نقد حاکمیت. و امام نقدهای جانانه‌ای که به حاکمیت کرده، حاکمیتی خود درست کرده ها، نقدش میکنه. چه شورای نگهبانش رو، چه رئیس جمهورش رو، چه دولتش رو، چه وزارت کشورش رو، چه وزارت اطلاعاتش رو، سپاهش رو. بریم یه دفعه نقدهای امام رو راجب اینا ببینیم. امام به فرماندار میگه اصلا من از این اسم فرمانداری بدم میاد. برید یه اسم درست حسابی برقرار، در اسلام قرار نیست فرمان بدی، فرمان ببری. اینا مبانی اندیشه‌ای امامه که اینجا داره حرفشو میزنه. ما حتی همین صحیفه امام رو هم به عنوان یک کتاب فقهی امام میتونیم ببینیم، میتونیم به عنوان کتاب فلسفیش هم ببینیم، که حالا امام تقریرات فلسفی هم دارن. سه جلد کتابی است که آقای عبدالله غنی اردبیلی اینا رو تقریر نوشته، امام تقریر کرده در مباحث به اصطلاح فلسفی امام. قدرت رو نفی نکرده که هیچ چیز، ستایش کرده. امام میگه که
قدرت جلوه جمال است، نه اینکه فقط جلوه جلال است. چون شما قدرت رو همیشه یعنی همیشه ما میگیم که نه، قدرت اگر زیاد بشود فساد میآورد. امام معتقد است که اگر قدرت نداشته باشی فساد میآورد. قدرت مال کسی است که یعنی فاسد کسی است که قدرت نداره، کسی است که قدرت طلبه ولی قدرت نداره. قدرت طلبی است که فساد میآورد، نه قدرت. و قدرت رو جلوه جمال میدونه علاوه بر جلوه جلال. اینا مبانی و امهات اندیشه امام در مباحث به اصطلاح سیاسی که پشتوانه فلسفی داره. امام وقتی دنیا رو زنده میدونه، یکی از مباحث خیلی امام جدی جدی راجبش صحبت میکرد بحث انتخابات بود. خیلی سریع مسئله مبانی فقهی فلسفی اندیشه امام در مورد این موضوع این هستش که انسانی که در سرنوشت سیاسی خود حضور نداره و دخالتی نداره، بخش عمده ای از انسانیت خود رو بالفعل نکرده، بالقوه است. یعنی آدم نیست در حقیقت، حالا با این بی‌تربیتیش که من بگم، یعنی در حقیقت کسی میتوانه، هر کس در سرنوشت سیاسی خود شرکت نکند، بخشی از انسانیت کم دارد. خیلی بس جدیه، بس فلسفی جدیه ایشونه. وقت توش جمهوری در میاد یا یه شکل دیگه، تو انتخابات نمیذاره تعطیل بشه، تو زیر مشکباران بعد انتخابات بشه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، اینو چند بار در چند جا تو مجالس خصوصی گفتن. یکیش این بود که گفت، من به امام گفتم اگر مردم یه وقت به جمهوری اسلامی رأی ندادن شما چیکار می‌کنی؟ یعنی بعد چیکار کرد؟ امام تعجب کرد، گفت مگه مردم نمیشه که مثلا جمهوری نخوان؟ خب جون دادن خون دادن برای اسلام، اسلام میخوان، جمهوری اسلامی میخوان، مگه میشه که نخوان؟ گفت که حالا فرض محال که محال نیست، اگر اومد و به جمهوری رأی ندادن، گفتم ما جمهوری اسلامی نمیخوام، با این فرض چی میشه؟ امام فرمودن شما برید تو دانشگاه مطالعه کنید چرا مردم ایران جمهوری اسلامی نخواستن. ما میریم تو حوزه دوباره مطالعه میکنیم که چی شد که مردم جمهوری اسلامی نخواستن. نمیگه غلط میکنن که نمیخوام، به حکم بلایی میدم که بخوام، اصلا این حرفا نیست. باید مطالعه کنیم چرا نخواستن. یعنی مبانی جدیه، اصلا همونطور که فرمودن آزادی برای امام مفهوم جدیه. درسته فرمودین کلیه، بله ما هر مفهومی گاهی 5 ساعت 10 ساعت، من اون مطلبی که فراموش کرده بودم بگم جناب، تو این آخرین پیش‌فرض‌های ما هست، من پیشنهادم موقعی که بهم گفتن که یک کتابی بنویسم راجع به تحول مفاهیم اون چیزایی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، من اول پیشنهاد یه سایت دادم، گفتم اصلا این کار کار یه فرد نیست، باید یه سایت درست بشه مثل ویکی‌پدیا، هر کسی بتونه نظرش رو بذاره، بشه نقدش کرد، بشه ویرایشش کرد، بشه تکاملش داد، بشه از ابعاد مختلف هم دید. چون ممکنه گرایش های من خیلی میل بکنه به فلسفه سیاسی، ممکنه گرایش های من میل بکنه به منطق، مثلا گرایش هم حقوقی بشه. وقتی تحول مفهوم دارم میگم یک کسی هم باید باهاش نقدم بکنه که آقا این بودو ندیدی، این بچو ندیدی، این درست از این جهت، ولی از یه جهت دیگه مثلا نقص داره، مشکله. بنابراین پیشنهادم هنوز همین هست، میگم که یه مقداری هزینه بکنیم، یه مقداری امکانات بذاریم، یه سایت درست بکنیم به نام سایت تحول مفاهیم، تا اینکه هر روز هر کسی هر چیزی رو خواستش ببینه که این مفهوم به چه معناست در حال حاضر، نگاه کنه بگه آقا از نظر افغانی این معنا رو میده، از نظر تاجیکی این معنا رو میده، از نظر آمریکایی اینو میده. یکی از علل موفقیت این آقای ظریف در این بحثا مال این نیستش که یه چیزی داده یه چیزی گرفته، فقط این نیست، بحث سر این است که زبان مشترک در مسئله مفهوم پیدا کرده، اونجا درس خونده، میفهمه که او چی میگه، اینم وقتی حرف میزنه اون میفهمه که این چی میگه. یه موقعی خب نمیفهمیدیم ما زبان هم دیگر نمیفهمیم، اون میگه من نمیشنم، من میگم اون نمیشنم، اون یه چیز دیگه میشنم، اون یه معنای دیگه میگیره. چنانکه که مثلا یه موقعی ما پوز بنیادگرایی رو میدادیم، حالا یادتون رفته خوشبختانه، خود همیشه یادتون بره این چیزایی که بعده. ما یه موقعی غرب ما رو به ما فحش میداد، میگفت اینا بنیادگرا هستن، ما هم میگفتیم ما بنیادگرا هستیم، ذوق میکردیم که غرب فهمید که ما بنیادگرا هستیم.
بابا داره بهم فوش میده چجوری تو ذوق میکنی. بعدا حالا فهمیدیم گفتیم ما اصولگرا هستیم مثلا، ما نمیدونم چیه. حالا که بعد این مفاهیم یعنی واژه ها رو بفهمیم، گاهی زبان مشترک نداریم، برای اینکه این سایت ها هم نداریم، این دایره المعارف هم ما درست نکردیم. ما یکی از کارهای خطایی که کردیم اینه که بعد از انقلاب باید یه فرهنگ لغات درست میکردیم که این کار رو نکردیم و دائما هم باید به روز بشه این کار، چیزی نیستش که بشه فراموشش کرد و به طور کلی گذاشتش کنم. اما در مورد جناب آقای ظهیری، دکتر ظهیری فرمودن که فرمودی چی؟
منطق
تحول منطق هر کدومش یه چیزی داره، یه جایگاهی داره. این منطقی که داریم میگیم منطق کثرت‌گرایی رو باید بپذیریم، یعنی این که یک آدم ها باهوش هست. امام خمینی که اصلا یه حرف عجیب غریبی داره، اون میگه که همه ی هستی باهوشه. این لا تفقهون تسبیح هم و عصبانی میشه یه جایی، میگه اون که میگن تکوینه که اینو که همه میفهمن، اینو نمیگه. یعنی باهوشن، یعنی بعد میگه که از جنس شعور انسان، همه شعور دارن از جنس شعور انسان با سعی وجودی خودشون. هر موجودی هستی رو میفهمه، ادراک داره، ذرات عالم، و با اون به اصطلاح شعورش زنده است و حیات داره و میفهمه. وقت در مورد انسان که دیگه خیلی پیچیدگی. انسان اگر قبول بکنیم که آدم ها با شعوره، خب سیاست مدار یه جور شعور داره، فقیه یه جور دیگه شعور داره، اون ترکیبایی که با هم دیگه دارن یه جور دیگه شعور داره، آدمای دنیا مفاهیم براشون مزه های مختلف داره، طعم های مختلف داره، اینا یه جاهای برآیند داره، یه جاهای پس زمینه داره، بعضی جاها با هم دیگه تضاهم داره، یه جاهایی با هم دیگه تصادف داره. اینه که به دلیل اینکه آدم ها شعور دارن، به دلیل اینکه آدم ها در صحنه سیاسی حضور دارن، به دلیل اینکه در صحنه اجتماعی حضور دارن، این اصل کلی است که مفاهیم متحول میشوند به طور کلی. حالا چجوری چه روندی رو طی میکنن؟ گفتم که نگاه من مثبت واژه تکاملیش رو دیدم و یکی از علل موفقیت امام رو هم این میدونم که نافی دستاوردهای خوب بشری نبود، بلکه مکمل بود یا مؤید بود یا رنگ دیگه میزد. یعنی هیچ وقت نمیاد بگه که به اصطلاح این چیزایی که شما درست کردید، وقت اجازه نداد به خودش که به دکتر شهیدی فوش بده، برخلاف اون موقعی که به اصطلاح مد شده بود، بعضیا مد بود، اون دستاورده، یه جایی دعوا میکنه، نقد میکنه، آیه مطهری هم نقد میکنه، به سخنرانی امام داره در ده بعد از شهادت آقا مصطفی، ده روز بعدش، ده دی میشه، ده آذر، ده دی مسکه، حالا اگه اشتباه نکنم، حالا بله ده آذر، ده آذر نه بس شهادتش تو دی ماه بود یا تو آذر بود؟ نه سال 56 بود، بله 19 دی مال قوم، قبل اون اتفاق افتاد، بنابراین دهه یا آذر. امام توی مسجد شیخ انصاری دعوا میکنه روحانیت و روشنفکران. روشنفکران منظورش دکتر شریعتیه، روحانیت هم منظورش آقای مطهریه. چه دعوایی را این داختین شما؟ این میگه که امام 13 مثلا چیز به دکتر شریعتی ایراد میگیره که چرا اسم نمیاره، روشنفکران میگه چرا به علامه مجلسی اینطوری حمله میکنی؟ از اون برم به روحانیت که بعداً معلوم شد که این اسنادی که بعداً منتشر شد منظور آقای مطهریه، که چرا هر کی حرف نوعی میزنه بهش حمله میکنی؟ این چه کاریه میکنی؟ ما قراره که با همدیگه بریم یه چیزی بسازی، ما قراره با همدیگه بریم نهضت اسلامی رو راه بندازی. امام نافی گذشتگان نیست، بلکه مکمل گذشتگان، تکمیل کننده است. یه جاهایی بله، یه جاهایی که استکباره وای میسته. هر کسی هم علیه جامعیت دین
کوچکترین موضعی داشته باشه امام در مقابلش میسته. شیخ فضل الله نوری خدا رحمتش کنه با امام از نظر سیاسی زمین تا آسمون فرق دارن، زمین اصلا از زمین تا ساحل فاصله عمیقه، برای اینکه امام مشروط خواه، خانواده‌اش هم مشروط خواهن، شیخ فضل الله نوری نیست. واقعا میگه که حریت ما نداریم در اسلام، آنچه که داریم عبودیته. امام باش مخالفه، اما ازش ستایش میکنه، ستایش سطح بالا. چرا؟ برای اینکه شیخ فضل الله نوری جامعیت اسلام رو قبول داره. چون جامعیت رو قبول داره امام باش همگامه، اگرچه از نظر سیاسی باش مشکل داره. مرحوم باسرگان امام قبولش داره، دوستش هم داره، اما وقتی که سر لایه قصاصی و با چیز همگام میشه تو این جامعیت دین مشکل پیدا میکنه، امام با این آدمی که دوستش هم داره مشکل پیدا میکنه، برای که سر جامعیت دین. امام یکی از مبانی اصلی سر جامعیت دینه، معتقد است که دین جامعه است، اما این جامعیت به این معنا نیست که دستاوردهای بیرونی بشر خارج از قرآن، خارج از فقه، اینا دور ریزن، باید برزیدی و اگر اینا رو وارد اندیشه دینی بکنی به جامعیت دین لطمه خورده، بلکه میگه که اینا در حقیقت تلنگرهایی هستن که موضوعات جدید برای ما مطرح میکنن که میتونیم با این بسیار موضوعات وارد دین بشیم. بنابراین جامعیت دین یکی از مقولات اصلی امامه که از چیزاییست که میاره توی سیاست و مفهوم جدیدی به جامعیت دین میده که این جامعیت هم باید مون. اما اینکه چرا، خب منطقش چیه؟ منطقش رو توی کتاب تحول مفاهیم، اون مقاله چرا و چگونه مفاهیم متحول میشن، در بخش سیاسیش شمردم که چرا بعضی از مفاهیم با چه منطقی. دیگه فرصت نیست که من اون منطق رو خدمتتون عرض کنم، مال مفاهیم سیاسیه. مفاهیم دیگه ای هم هستن که دلایل مختلف داره که در تغییرش به اصطلاح همه آدم ها تأثیر دارن و به ذائقه کسی خوش میاد یه جور معنا میکنه، به ذائقه کسی بد میاد جور دیگری معنا میکنه، و این معانی دائما در تزاهم، تضاد و ارتباط با همدیگه و تعامل هستن. این تعامل رو من برایندش مثبت میبینم، علتش هم اینه که به جامعه امام زمانی معتقدم، یعنی شیعه حق ندارد نگاهش منفی باشه. یکی از شگفتی های شیعه، حضرت امیر مؤمنان روزی که پیامبر اکرم از دنیا میرن، رحلت پیامبر رو خب دردناکه برای حضرت امیر، و بعدش دیگه مصائب شروع میشه، مصائب هم خیلی جدیه برای حضرت امیر، مصائبش اصلا عجیب غریبه، اصلا کس طاقت شنیدنش آدم گاهی نداره وقتی میره توش دقیق میشه. اما وقتی که دعای کامل میخونه میگه با فراز، به قول امام خمینی میگه با فراز آغاز میشه، اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. این چقدر مثبته آدمی که این هم از اون شگفت‌تر امام سجاده کنار، یعنی در دید که چه بلایی سر خاندان وحی اومد، توی کربلا رو شاهد بود، صحیفه رو که میخونی موج میزنه این مثبت نگری، برای که این اصلا نگاه شیعه به هستی نگاه مثبته. حق نداره کسی ادعای شیعی بکنه و مثبت نبینه هستی رو و روند رو، وسعت رحمت خداوند رو نبینه. من جهان رو با این نگاه میکنم، احساس میکنم که اتفاقا حقوق بشر، یه موقعی من تحقیق کردم، یه مقاله‌ای دارم به نام به جای حقوق بشر حق الناس یا حقوق مردم، چون حقوق بشرم کنهش حقوق مردم نه حقوق بشر، چون غربی ها که سر بشر و آدم هنوز دعوا دارن که واقعا همه بشرن، همه آدمن، حقوق دارن، حقوق. وقتی ژان پل سارتر میگه که انسان خود را بی‌سازد، این حقوقی که داری وضع میکنی برای اینه یا برای اونی که ساخته میشه آخه چیه؟ و هنوز که آلکسیس کارل میگه انسان موجود ناشناخته، برای موجود ناشناخته حقوق وضع میکنی؟ یعنی خنده داره که این حرفا. ولی واقعیتش اینه که حقوق بشر غربی هم حق الناسه، حقوق مردمه، حالا با عبارتهای غلط، باید این معنای خودشه، یه بخشیش البته همش. در اسلام هم حق الناس ما داشتیم، حقوق مردم داشتیم، حقوق مردم دیگه تو شبه مبهم نداریم که انسان شده نشده، بشر نیستش، آدم نیست، اینو بحثاش دیگه تموم میشه اگر که بحث حقوق مردم بکنیم.
در اونجا در بحث حقوق بشر وقتی تحقیق کردم دیدم که 500 حقوقدان جهانی نشستن حقوق بشر نوشتن، نه از اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اعلامیه جهانی حقوق بشر از فرانسه تنها در نیامد، اون جرقه‌شو زد. در این سازمان ملل 500 حقوقدان نشستن اینا رو در آوردن. از جهان اسلام هم آدم‌های چیزفهم و ملا حضور پیدا کردن و از عالم مسیحیت هم عالمای آدمای چیز فهم و متدین هم حضور داشتن. حاصل به اصطلاح
تلاش جمعی،
تلاش جمعی اتفاقا بیشتر مؤمنین به ادیان، نه بر نه لایکا، نه سکولارها. چیز عجیبیه. من زیادی حرف زدم، من نمیدونم، ببخشید. السلام علیکم.
سپاسگزاریم از حوصله شما، دستون درد نکنه، هم از دکتر قادری هم از اساتید محترم. حضرت محترم سپاسگزاریم، امیدواریم که بهره کافی رو برده باشن و امید داریم که در جلسات آتی هم از ادامه بحث حضرت علی در تحول مفاهیم، تو خصوص و مفاهیم که نظرتون بود که جنبه منفی داره، ما انشالله بتونیم بهره ببریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على